وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك ونوم ياد خدا وامي بفضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. این جمله از سخنان امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه رو در باره ویژگی های پارسایان گفتیم که در علم حریصند. جمله بعدی رو خدمت عرض میکنم که و علمن فی حلم. قبل از این که شرح و توضیح بدم این جمله رو، ابتدا یک نکته رو به عنوان مقدمه یا مقدمه اول عرض کنم خدمتتون، با اون این که پارسایان در بردباری و حلیم بودنشان عالمند. این ویژه پارسایان هست. اما وارونش کنیم، آیا می توانیم بگیم که در علمشان نیز حلیمند؟ یعنی در این حال که محیط بر مراتب واقع یا مراتب بر مراتب غیب یا مراتب علم خدای متعال هستند، ولی حلیم هم هستند، می توانیم چنین چیزی رو بگیم؟ در این که در روایات چنین چیزی نیامده است به نظر می رسه تردیدی نیست. یعنی اینها در حوزه علمشان حلیم نیستند، در حوزه حلمشان علیم یا عالم هستند. یعنی افراد بردباری هستند و بردباریشان از سر علم است نه از سر جهل، که خود مراتب مختلفی داره که مقدمه بعدی است خدمتتون عرض میکنم. اما این که کسی در این حال که احاطه علمی دارد و با آنچه که میشود و باید بشود یا خواهد شد عالم باشد و در این حال حلیم و بردبار باشد، آیا چنین چیزی میشود یا نمیشود؟ و اگر می شود این از ویژگی های پارسایان هست یا نیست؟ تردیدی نیست که اگر تقوا و پارسایی را دارای مراتب سیگانه دانستیم و گفتیم کسی همه مراتب را داشته باشد، به ویژه مرتبه سوم تقوا را، در این صورت می تواند هم عالم باشد در حلمش و حلیم باشد در علمش. چنین چیزی امکان پذیر است، بلکه حتما رخ می دهد. ولی برای همه مراتب پارسایی، یا اگر بگیم مراتب چندگانه است، بگیم همه مراتب این ویژگی رو دارد، نه. یا اگر کسی بگه که پارسایی همین است که در این خطبه گفته می شود و یک مرتبه بیشتر نیست و این یک مرتبه هم همین است که ویژگی هاش رو داریم نقل میکنیم، این حلیم بودن در حوزه علم از ویژگی های پارسایان نیست. پس می توانیم بگیم که پارسا هم حلیم است در علمش، هم عالم است در حلمش، ولی نه همه پارسایان. پارسایی که همه مراتب سگانی تقوا را داشته باشد و بر آنها محیط باشد و یا مراتب سگانی تقوا باستاب و برایند وجود خودش باشد، این دقیق تر است. بله، در این صورت هم حلیمن در علم، هم علیمن در حلم. یه اشاره خیلی کوتاهی داشته باشم که مربوط به بحثمون نیست این بخشش. حلیم در علم بودن، آنچه که برای اولیاء خدا رخ میداد، مکرر حتما شنیدید یا خوندید که میگن که آیا امام حسین صلوات الله و سلام علیه به شهادت خودش و مهمتر به اسارت خاندانش عالم بود یا عالم نبود؟ اگر عالم بود، چگونه است که هیچ گونه نگرانی، ناراحتی، اندوهی ندارد و حال اینکه می‌داند که آنچه که خلق خدا انجام خواهند داد، نه فقط نگرانی عاطفی برای امام حسین خواهد داشت که اینها خاندانش رو اسیر میکنن، اهانت میکنن، ظلم میکنن، نه، این همش نیست. مهمتر اینه که جمعی از بندگان خدا که از امت پیامبر هم صلوات الله و سلام علیه و آله هستند و نه تنها از امت هستند، حداقل از دوستان و دوستداران و موالیان خاندان پیامبر علیه السلام هستند، اینها با کاری که انجام میدهند به درکی میرسند که هیچگاه امکان خروج و نجات از اون نیست. این با رحمت خاندان پیامبر سازگاری نداره. وقتی هر چیز سازگاری که نداشت، طبعا نگرانی، اندوه، غم، غصه، اینا باید وجود داشته باشه و حالا که وجود نداشته، خود پیامبر صلوات الله و سلام علیه خودش مشاهده میکنه که وقتی قرآن که نازل میشه، ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، این یه بخششه، اما بخش دیگر و ما یزید و ظالمین الا خسارا، ولی برای ستمکاران جز خسارت، جز نابودی، جز هلاکت نخواهد بود. یه وقتی میگیم که پیامبرانی که مبعوث میشوند خیرات بسیاری دارند، این شرور هم جز لوازمش تحمل میکنند، بنابراین بر این اساس میبینند که 5 نفر هدایت میشن، 10 نفر هم گمراه میشن، چاره ای نیست، از فرط ناچاری است. یعنی اگر چاره داشتند این گونه عمل نمیکردند، به گونه تبلیغ میکردند که فقط همون 5 نفر بشنوند، بر عذاب و گمراهی دیگران چیزی افزوده نشود. یه وقتی اینجوری میگیم، یه وقتی نه، میگیم امام حسین صلوات الله و سلام علیه که به کربلا آمد هیچ گونه غمی نگرانی نداشت، خاندان امام حسین صلوات الله علیه اجمعین هم همین گونه بودن. یعنی تا به حال میگفتن که آیا امام حسین از آینده خبر داشت؟ بپرسید آیا حضرت زینب سلام الله علیها خبر داشت یا نه، چرا خبر نداشته باشه؟ وقتی که محبان و موالیان دست چندم خاندان پیامبر، موالیان و محبان دست چندم حضرت زینب سلام الله علیها به بسیاری از امور علم و آگاهی داشته باشند، طبعا آن خاندان رو نمیتوان مورد سوال قرار داد. یعنی پرسیدن بسیاری از پرسش ها، از جمله پرسیدن از این که آیا خاندان پیامبر نسبت به غیب و مراتب پوشیده و پنهان آینده و گذشته جهان عالم بودن یا نه، این سوال سوال جاهل است، این پرسش پرسش بی تجربه است، پرسش کودکانه است. اگر یا خود سهمی از علم داشت و یا صاحبان علم را می شناخت، هیچگاه در مورد خاندان پیامبر چنین سوالاتی مطرح نمی کرد. اینها چون خود عالم و ملا نبوده اند، نه فقط ملا نبوده اند، ملا هم ندیده بودند تا دیدند چون خود را دیدند. و همین خاطر وقتی که سوال درباره علم و احاطه علمی انبیا و اولیا و محبان اولیا مطرح میشه براشون عجیبه، شگفت‌آوره. مگه میشه کسی از گذشته خبر داشته باشه، از آینده خبر داشته باشه؟ و مگر میشه کسی بر مراتب غیب احاطه داشته باشد؟ مگر میشود که کسی در مرتبه باشد که همه غیب مراتب وجود او باشد و فروتر از او خود غیب حقیقی باشد؟ آیا چنین چیزی میشود یا نمیشود؟ عرض کردم خدمتتون که این پرسش پرسشه جاهل و جاهلانه است. خب آیا چنان چیزی میشود یا نمیشود؟ میشود امام حسین در این حال که صلوات الله علیه، در این حال که به همه چیز آگاه است، هم به آن چه بر خود خواهد روا خواهد داشت و رو خواهد داد، هم آن چرا که برای خانوادهش و فرزندانش پیش میاد، هم آن چرا که بر موالیان امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه رخ میدهد. خب اینا اکثر که درست منافقین در میانشون بودن، ولی بالاخره منافقینی هم بودن که ادعای تشیع داشتن. اکثریت کسانی که یا جمع بسیاری از کسانی که در کربلا حاضر شدن و در مقابل خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله ایستادند و اقدام کردند، اینا شیعیان بودند. البته ایمانشون ضعیف، اینا از ابتلاعاته. این ابتلاعات بسا برای دیگران رخ نداده باشد، ولی برای شیعیان چرا؟ همینا بودن که وقتی که نهضت کربلا یا روز عاشورا تمام شد، برگشتن به شهر و دیارشون، حضرت زینب کبری سلام الله علیها وقتی در کوفه ایستاد سخنرانی کردن، همه اشک می‌ریختن، همه چنان گریه می‌کردن مانند مادر فرزند از دست داده. اینجور نبود که خاندان پیامبر رو نشناسن، میشناختن. نه فقط میشناختن، از محبان هم بودن، از علاقمندان هم بودن. وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها شروع به صحبت کردن، نقل کردن برخی که گویی امیرالمؤمنین داره صحبت میکنه، همه صدای امیرالمؤمنین رو میشناختن و تو همین شهر بود حداقل چهارکا انسان. بنابراین امام حسین صلوات الله و سلام علیه که کربلا که اینا را میبینه، میبینه موالیان به چه روزی دارن گرفتار میشن، محبان به چه روزی دارن گرفتار میشن. خب چجور شد که با دیدن اینها یک ذره نگران، ناراحت نیست، حزین نیست، محزون نیست و غم و غصه ندارد؟ به خاطر اینه که اگر پارسایان در حلمشان علیمند، اولیا در علمشان حلیمند. خب این تمام شد، این مقدمه. جای دیگه هم حتما نمیشنوید. حالا برگردیم به این علم در حلم. در حوزه حلم عالم هستن، یعنی اونجاهایی که بردبارند، حلم از خیش نشان میدهند، بیتابی نمی کنند، عجله نمی کنند، عاملش علمشان هست. این مقدمه دومه که خدمتتون عرض میکنم، و اون اینه که گاهی حلیم بودن افرادی به خاطر مصلحت اندیشی است، محاسبه است. اینا اگرچه حلیمند ولی عالم در حلم نیستند، بلکه اهل سنجشند، بلکه مصلحت اندیشند. یعنی یه اتفاقی افتاده، بفرمایید که مثلا پدری مادری رضایت داده از که فرزندش رو جراحیش کنن، وقتی که دارن فرزند رو جراحی میکنن، او هم خیالش کاملا راحته، نه از این جهت که میداند چه پیش میآید، نه از این جهت که مصلحت خانواده، مصلحت این فرزند، مصلحت این پدر و مادر این اقتضا رو داره. بنابراین حلیم است، نه به خاطر علم بلکه به خاطر مصلحت. کاری که اهل دنیا انجام میدن همین گونه است. اهل دنیا برای کسب دنیا خیلی بردبارن، گاهی کاری رو شروع میکنن، نه یک سال، سالیان دراز زحمت میکشن، ولی به خاطر مصلحتشون این اقتضا رو میکنه. درس میخونن سالیان درازی با تحمل، بدون عصبانیت، بدون اوقات تلخی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مصلحت خود را در اون میدانند، میبینن درس خوندن براشون مصلحت دارد. این یک دسته، اینها حلیم هستن، اینها بردبار هستن، ولی بردباری و حلمشان نتیجه مصلحت اندیشی است، نتیجه محاسبه و سنجش است. یک دسته این ارتباطی با متقین ندارد، با پارسایان ارتباطی ندارد. مرتبه دیگر یا دسته دیگر از کسانی که حلیم و بردبار هستند، کسانی هستند که از سر ناچاری استرار حلیمند، بردباری میکنن ولی میگن چاره ای نیست، ما این اتفاق که برامون رخ داده در اختیار ما نبود، ما هم نمیتونیم برطرفش کنیم، داد و هوار هم بکشیم همین است، ساکت هم باشیم همین است، حالا که فرق نمی کنه چرا خودمون و دیگران رو اذیت کنیم؟ اینا هم حلیمند و بردبار، ولی در این حال که بردبار هستن از این جهت و بدین سبب بردبارن که چاره ای نیست. البته حداقل کار عاقلانه هست، این مربوطی به پارسایی نیست، مربوط تقوا نیست، ولی حداقل عاقلانه هست. میگه حالا که تو چاه افتادیم، تو چاله افتادیم، حالا اگر خودمون رو در دیوار هم بزنیم خوبه؟ خوب نمیشه که. برخی در مقابل مصیبت ها تحمل میکنند، نه به خاطر ایمانشان بلکه به خاطر اینکه عاقلند. وقتی در مقابل مصیبت که قرار گرفتم یا خب ما اگر مش بزنیم به سر صورتمون، سر صورتمون زخمی کنیم، وای سرمون رو بکنیم، داد و هوا رو نعره بکشیم تا دیگران هم بریزند و یکی دستمون یکی پامون رو بگیره و تا ساکتمون کنه، آخرش ما ساکت بشیم. اگر بدون هیچ کدام از اینها هم مثل چه آدم ساکت بشینیم، خب کدامش عاقلانه تره؟ میگن حالا که قرار دیگران ساکتمون کنن خودمون ساکت میشیم. اینم یک قسم بردباری است. این بردباری هم مربوط به پارسایی نمیشود. اینم یک قسم. قسم دیگر بردباری و حلم عبارت است از حلمی که ناشی از اخلاق است، ناشی از صفات اخلاقی و ملکات اخلاقی است. یعنی اونقدر تمرین کرده، بردباری رو تمرین کرده، در سختی ها و مشکلات برخلاف میلش یا برخلاف طبیعتش سکوت کرده است، از خود آرامش نشان داده است که براش ملکه شده، در نتیجه بدون این که اتفاقی براش میفته، بدون این که فکر کنه مثلا بسنجه حالا من داد و هوا رو بکشم یا نه ساکت باشم، این اتفاقی افتاده برای ما خوب است یا بد است، مصلحت ما در کدام یکی از اینها، بدون هیچ کدام از اینها از فرد تمرین و دقت و اعمال اراده در فعالیت های اختیاری خودش خود به خود آرام است. ویژگی خلقی همینه دیگه، کسانی که اتفاقی میفته باید مثلا شجاعت نشون میدن، اینجور نیست که فکر کنن به سنجن که حالا اگر این کار انجام بدیم چه میشود چه نمیشود، شجاع کارش رو بر اساس ملکات انجام میده. چنان که اگر کسی که مثلا میخواد حلم و بردباری و صبر و تحمل و مانندان از خود آشکار کنه، اگر این صفت نفسانی یا ملکه اخلاقیش باشه نیاز به فکر و تأمل و تدبر و دیدن پایان آن ندارد. اینم یک قسمه، اینا مربوط به تقوا نیست، ارتباط با تقوا ندارد، اگرچه ممکنه کسی در حکمت عملی همه اینها رو از لوازم یا محتوای درونی تقوا بداند. یعنی کسی که بر اساس حکمت عملی عفیف است یا شجاع است یا حکیم است، اینا رو بگیم که اینا مربوط به تقوا می شود یا اینا رو بخشی از تقواست، زیر مجموعی تقواست. ممکنه کسی بخواد اینا رو به نوعی به همدیگه وصل کنه، در شرح و توضیح و توجیه و تبیین و مانند اون بگنجونه و در نتیجه بگه که این تقوایی که در دین آمده است همانی است که در حکمت عملی عدالت نامیده شده است. ممکنه کسی بگه حالا در مباحث اینگونه هم خیلی هم نباید سختگیری کرد، چون به همون اندازه که ما نسبت به جزئیات اخلاق عملی یا حکمت عملی و بخش بودن این اخلاق نسبت به تقوا قطع و یقین نداریم، نسبت به مراتب تقوا هم قطع و یقین نداریم. یعنی خیلی چیزا در تقوا هست که ما نمیدونیم. وقتی نمیدونیم چطور میتونیم بگیم شجاعت جزء تقوا هست یا نیست، عفت حکمت عملی جزء تقوا هست یا نیست؟ یعنی این که غرایز انسان یا قوای سگان انسان به تدبیر عقل عمل کنند، آیا این تقوا هست یا نیست؟ میشه بگیم شاید هم باشه، و اگر نباشه هم دلیل روشنی حداقل نداریم که هست یا نیست، به خاطر اینکه کسی میتونه این رو بگه که احاطه بر تقوای دینی داشته باشه. اگر احاطه بر تقوای دینی داشت، در این صورت میتونه بگه که آیا این آنچه را که در حکمت عملی گفته میشود اینها از مراتب یا بخش ها و اجزاء تقوا هست یا نیست. تقوا را اگر یه قدری با دقت بیشتری که ثمره باورها و فعالیتها یا نه گرایشها و کششهای فرا عقل باشد، اگر اینجور معنا کنیم اونها جزء تقوا نیستند. اگر تقوا رو با تسلیم بودن در برابر خدا اگرچه خلاف عقل باشد، اگر اینجوری معنا کنیم، دیگه اون چرا در حکمت عملی گفته می شود از مراتب تقوا نیست. بله، همین تقوایی رو که در عرف گفته می شود، یعنی مراقب است، مواظب است، کنترل می کند غرایز خود را، حواسش هست که چه اتفاقی داره می افتد، اگر اینجوری معنا کرده باشیم، بله حکمت عملی هم همین هست و اون چرا که از ملکات اخلاقی نام می برم با این جوانب تقوا خیلی تفاوتی نخواهد داشت. ولی که تقوا یعنی تسلیم بودن، یعنی هر چی گفتند اول نیندیشیم که آیا درست است یا درست نیست، آیا به مصلحت است یا به مصلحت نیست. اگر اینجور شد میشه حکمت عملی، اما اگر همین که بمون امر فرمود، خدا امر فرمود، رسول خدا امر فرمود، اولیاء خدا امر فرمودن، بدون چون و چرا، نه اصلا بدون دقت و تأمل، چون گوینده متعلق ایمان ماست، گفتیم چشم، این تقواست. به الا این که برای هر کسی، نه هر آدمی، برای حیوانات هم اگر توجیه کنن که این علف رو بخوری خوب است برات، خب میخوره. اگر بتونن تفهیمش کنن که این علف برای ضرر داره، خب نمیخوره. و این که لازمش اینه که تقوا مربوط به حیوانات هم باشه. کلاغ ها را متجربه میتونن بفهمن که چه کاری باید انجام بدن، چه کاری باید انجام ندن. حشرات هم میتونن این کار را انجام بدن و اندازه فهم و درک خودشان. وقتی که حضرت سلیمان سلام الله و سلام علیه با سپاهیان شرکت میکرد، رسید به وادی نمل، وادی مورچگان، یه مورچه گفت که فرار کنی زیر دست و پا میمونید. خب این نشانه تقواست، یعنی مورچه هم تقوا داشتن، به خاطر این که اونا هم دیدن که اینا با این سراسیمگی که دارن میان حتما ما را لگد مال میکنند، دقت که نمیکنند. حالا اگر سلیمان علیه السلام هم دقت کند، بقیه که دقت نمی کنند که اینم نیروی نظامی، بقیه مردم ممکنه که یه جایی کمی مراقبت داشته باشن، ولی نیروی نظامی اگر مراقبت کنه که نیروی نظامی نیست که. اگر هر جایی که میره اول استخاره کنه که این کار انجام بدم یا انجام ندم، تیر این خواهد در کنه اول فکر کنه ببینه که حالا این مثلا تیراندازی کنیم یا نکنیم، حالا بزنیم کجاشو بزنیم، مجروح بشه یا مجروح نشه، چه اتفاقی ممکنه بارش بیفته، این بیچاره اگه بزنیمش خانوادش عزادار میشن، کلی چیز اگه اینجور باشه که دیگه نظامی نیست که. نه، باید مثل ما بیاد همین چیز رو بگه بخونه و همین کار رو مشغول باشه، یه جمعی باید جایگزینش بشه. نیرو نظامی یعنی این که وقتی که قرار پیش روی کنه دیگه نگه که این صغیر است مقابلم یا کبیر، گناهکار است یا بیگناه، باید جمع زیادی زیر سم اسبانشون له بشن، زیر زنجیر تانک هایشون باید له بشن اگر نیروی نظامی تسلیم هند. خب اونا رو میدونستن که اینا نظامی هند، یعنی مورچه ها هم نظامی ها رو میشناختن، اونتا ما نمیشناسیم. خب حالا اینم تفاوت بین آدم و حشره. به هر حال آیا میشه که اونها هم اینجوری گفت که با توجه به این که از دشمن فرار کردن، احتمال خطر دادن، احتمال ضرر دادن، تقواست اونا اون کاره اونا انجام دادن و به نوعی میتوان بخشی از حکمت عملی دانست، اونا به اندازه خودشون، به اندازه عقل و فهمشون، آیا اونا میشه تقوا دانست؟ خب هیچ کس حداقل نگفته. وقتی کسی نگفته، حداقل شاهد است بر این که آنچه که در حکمت عملی گفته می شود و کمالات و فضائل یا رذائل که مطرح می شود، این ارتباط با تقوای دینی ندارد. تقوای دینی مبتنی بر تسلیم بودن بنده در مقابل مولایش است. این که آن امر مولا به منفعت است باشد، به ضرر است آن هم باشد، به منفعت نیست نباشد، تابع تکلیف بودن نشان تقواست، نه تابع نتیجه بودن. اگر مثلا دستور دادن که با فلان کس یا فلان گروه فلان کشور بجنگید، فهمیدیم که این امر از طرف مولا اومده، از طرف خدا اومده، حالا میگم از طرف خدا فرق نمی کنه، از طرف خدا مستقیم ما بیاد یا از طرف رسول خدا بیاد، نبی خدا بیاد، ولی خدا بیاد، هر چیزی که در ظاهر شریعت هست، یک حکمرانی هم در اون کجا تالوت و جالوت، خدا فرمود که ما یه نفر برای شما به عنوان سلطان انتخاب کردیم، دیگه نمیشه گفت که آخه تو خودت امر بفرما ما میریم، این هر چی بگه نمیریم. نه، وقتی که خدا تالوت رو ملک انتخاب کرد، حالا این انتخاب با واسطه باشی بی واسطه خیلی تفاوتی نداره، وقتی امر شرعی که شد، یا امر شرعی باشد یا امر مولوی باشد، در حوزه ولایت و ولایت تکوین مهم امر مولا مهمه، هیچ مهم نیست این با موافق ظاهر شریعت باشد یا نباشد. کاری رو که حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام انجام داد، درسته که رسول ظاهری بود، اگر این کار انجام نداده بود و مخالفت نکرده بود داره رسول نبود، اما اگر انجام نداده بود او هم به درجه می رسید که حضرت موسی بعد از سالیان درازی هم به همچون مرتبه فکرش هم نمی کنه، خیالش هم نمی کنه، آخرش بعد از سالیان درازی نبوت یه تقاضا کرد، بهش گفتن نمیشه، محرومه. در حوزه اصلا در حوزه ولایت تکوینی خود ولی منبع و مبدع امر است. بنابراین وقتی که فهمیدیم که امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه ولی ماست، ولی منصوص ماست، وقتی اینو فهمیدیم، حالا امیرالمومنین دستوری دادن این که بریم ببینیم که آیا این با قرآن سازگار هست یا سازگار نیست، این در تشریعه، آیا با روایاتی که از پیامبر آمده سازگار هست یا نیست، این اصلا اهمیت نداره. فرض بفرمایید که سخن امیرالمومنین فهمیدیم با قرآن سازگاری نداره، خب معلوم میشه که فهم درستی از قرآن نداشتیم، باید سخن امیرالمومنین رو تفسیر و تبیین قرآن قرار بدیم، یعنی نطق قرآن به سخن امیرالمومنان علیه السلام خواهد بود. و همینطور این که امام حسین صلوات الله و سلام علیه فرمود، برخی هم تو راه که داشتن می اومدن فرمود که برید فلان کسو بهش بگیم بیاد کارش دارم. خب یه افرادی رو امام حسین صلوات الله و سلام علیه بین را دعوت کرده، بهشون گفته بیاین باهاتون کار داریم، اون هم هی مردد بود برم نرم، اگر برم نکنی یه وقتی بگه بیا کمکم کن رو دروستی بمونم معکوز به حیا بشم، اگرم نرم خب از طرفی هم خب فرزند پیغمبر خدا هست، ما هم از محبان و موالیان آن حضرت هستیم، خب نریم هم که بده خیلی. بالاخره خانمش آخر کمکش کرد، گفت بهش که برو وقتی فرزند پیغمبر بهت گفته بیا بگو چش، برو بین چه کارت داره، شاید واقعا ضرر زیادی نبود، خطری نبود، تازه اگر بودم، وقتی که فرزند پیامبر بهت میگه جان بده، خب اگه جان ندی پا کجا میخوای جان بدی، اگر نتوانستی به امر فرزند پیامبر جان بدی، عزرائیل که بالاتر و بزرگتر از فرزند پیامبر نیست که، اونجا هم جان نمیدی، یعنی اونجا هم با عداوت و دشمنی و کین جان میدی. اگر اینجور شد، این که میگن که آخر عمری بسیار ایمان رو از دست میدن به خاطر اینکه اول عمرشون از دست داده بودن، خودشون نمیدونستن در عمرشون و در زندگی دنیاشون هر جا که خطری ضرری بوده، به ظاهر خسارتی بوده، سختی و مشکلات و بلا و جان دادن و مال دادن و مانند اینها بوده، اینا یه جوری خودشونو مخفی کردن، قایم کردن، خودشونو نشون ندادن، گفتن حالا تا ببینیم چی میشه. پیامبر رو خدا فرموده، فرموده به فرموده، یه بهانه براش پیدا کردن. خب کسی که نتوانست در مقابل پیامبر خدا تسلیم باشه، در مقابل ولی خدا و خاندان پیامبر نتونست تسلیم باشه، در مقابل جناب اسرائیل علیه السلام که از خدمه اونهاست هیچ وقت تسلیم نیست، امکان نداره تسلیم باشه. خب مگه میشه که کسی در مقابل مولایش تسلیم نباشد؟ در مقابل خدمتگزار مولایش تسلیم باشد؟ مولایش بهش که بشین، میگه نه ما این حرفا رو دیگه نداشتیم. نوکر مولا بهش که بشین، میگه چشم، بلافاصله زمین دراز بکشه. میشه هم چیزی؟ امکان نداره. این اگر اهل تسلیم بود. در نتیجه کسانی که نمیتوانند تسلیم خاندان پیامبر علیه السلام باشند، حتما به هنگام جان دادن تسلیم اسرائیل علیه السلام نیستند. در نتیجه با کینه و عداوت جان میدهند. کینه با کی؟ با خدا. عداوت با خدا. بالاتر از عداوت هم دیگه خبری نیست که. همه بدی ها و زشتی های بیدین ها و بی فهم ها و بی عقل ها، همه اینا رو با هم دیگه جمع کنین، نسبت به بیدینی عدو الله هیچ کسی رو تشکیل نمیده. به هر حال اگر کسی تونست، حالا بگذارین از اون قصه، هم یه جایی دیگر هم شاید خدمتتون عرض کرده بودن، بالاخره خانمش بهش گفت که پاشو برو. این بنده خودم اومد خدمت امام حسین صلوات الله السلام علیه و حضرت فرمود که خب چه خبر، از کجا داری میای، اونجا چه خبر بود، بیا وایس ما رو کمک کن. اون بیچاره بنده خدا گفت که من خودم که خب میبینی خیلی کار دارم، خانواده‌ام اونجا هستن، من اونا رو بی سرپرست، من براشون سرپرست پیدا میکنم. آقا اولیا خدا وقتی که نمیدونم میشه چه تعبیری بیاری. انگار امام حسین نمیخواد سنگ تموم بگذاره براش، میخواد وقتی که رهاش کنه دیگه هیچ جا رو برای برگشتن نداشته باشه. بهش میگه سرپرست دانش پیدا میکنیم، میگه کلی ما بدهکاری داریم. گفت من نماینده دارم در فلان جا، بهش میگم بدهکاریاتم بده، گرفتارت میکنه. هر بهانه که آورد امام حسین یه جوابی بهش داد. آخر گفت که نخواست بگه. خب آخه نمیام دیگه، وقتی نمیام چرا، که اولا اگر میگفت همین بود. گویا اسب خیلی خوبی دارم که این نمیدونم 4000 چقدر دینار درهم نمیدونم چقدر میارزه، اینو اگر اینو میبخشم به شما. خیلی خوب دیگه، حالا خیلی آدم باید بیچاره باشه، بدبخت باشه، نافهم و کمفهم و کچفهم باید باشه که ولی خدا از او طلب جان میکنه، اون میگه عجالت این اسبو داشته باش تا بعد ببینیم میشه چی کار کنیم. خب حضرت فرمود از رو تمال خوده سوار شو، خیر شو بینه انشالله. این خیال میگرد که امام حسین احتیاج به نیرو داره، عقلش نمیرسید. حالا فرض کنید یکی دیگه هم اضافه شد، دو تا دیگه هم اضافه شد، 20 تا دیگه هم اضافه شد، 70 تا میشه 90 تا، 90 تا میشه 110 تا، 110 تا میشه 200 تا، 300 تا، بیشتر که نیست. مگر کشته های کربلا تعدادشون زیادتر باشه اهمیت بیشتری داره؟ نه. البته اصحاب امام حسین علیه السلام خیلی مهم بودن، ولی اگر اون 30-40 نفر هم نبودند، خود خاندان پیامبر بودن، هیچ کس دیگه نبود، از عظمت کربلا هیچی کم نمیشد، هیچی کم نمیشد. هیچ کس در نهضت کربلا جای خاندان پیامبر رو پر نمیکنه. هر کدامشون نباشن این نهضت یه گوشش ناقصه. اینا همه باید با هم باشن، هم مردانشون، هم زنانشون، هم کشته‌هاشون، هم اسیرانشون. اما وقتی که اسرا رو دارن میبرند، مثلا همسران صحابه خاندان پیامبر علیه السلام نباشن، طوری نمیشه که، هیچ اتفاقی نمیفته. اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، ما باشیم و نباشیم در کار و در بساط و در دستگاهی رو به خاندان پیامبر برپا کردن، بودن و نبودن اون هیچ تفاوتی نداره. بله برای خودمون چرا؟ برای خودمون یکی به کمال میرسه یکی به کمال نمیرسه. اما فکر کنیم که مثلا اگر ما بودیم در اونجا حتما جمعیت بیشتری رو تشکیل داده بودیم. ما مثلا حالا شیعیان، حالا اون رو هم که شیعه بودن، بگیم ما شیعیان ایرانی، شیعیان ایرانی ها خب اینچگاه علیه خاندان پیامبر کاری انجام ندادن، در محبتشون نسبتا ثابت و استوار بودن. ما ایرانی ها اگر بودیم چه کار میکردیم؟ کاری میکردیم کارستان. و شما اگر بودی نظر درباره به هم میزدیم. اگر شما اونجا بودید، مثلا اونا بعضی گفتن تا 20,000 تا 120,000 نفر لشکریان ابن سعد و ابن زیاد و یزید و لعنت الله علیهم اجمعین بودن. حالا شما مثلا 2,000,000 چه جمعیت بودین دیگه، کربلای وجود نداشت که. نه گاهی بودن ما کار رو خراب میکنه، نه میبایست نباشیم، میبایست نباشیم تا این که همینطور خودمون و عقبمون و نسلهای بعد از خودمون پیوسته بسوزیم که چرا نبودیم و یکی بد حالی میکنه. خب حالا که هستیم که اونجا نبودیم، الان که هستیم. اونجا بودی چه کار میکردی؟ میگفتیم چشم. همین الان چشم رو بگید. برای چشم گفتن زمان بسیاره. یه گروه اگر در اونجا بودن چشم گفتن و زمینه و بساط چشم گفتن رو جمع میکردن بهتر بود، یا اینکه نه اینا جاشون خالی بود ولی تا روز قیامت رو میتونن چشم بگن. به هر حال تقوا به این باز میگرده، به چشم گفتن، نه به چشم. اگر ولی، ولی تکوینه، ولی منصوص هست، ولایتش ولایت تکوین هست، در این صورت چشم گفتن به او نه به خاطر موافقت با ظاهر شریعت یا قرآن یا سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ کدوم از اینها نیست. معیار چیز دیگری است. معیار چیست؟ معیار اینه که ولی فرموده است، ما با چشم میگیم. اگر یه جایی مثلا هر یک از ائمه معصومین علیه السلام چیزی رو فرمودن و ما دیدیم دقیقاً مخالف روایتی است که پیامبر نقل شده است، دقیقاً باید بگی چشم، کاری نداشتش مخالفی و موافقی که. نه اینکه هر چرا که مثلا حالا خدا توفیق رو به همه محبان و علاقمندان و خاندان پیامبر عطا بفرمایید که ظهور حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه رو درک کنن، در اونجا حضرت چیزی فرمود دیگه دنبال روایات نگردید که یه لحظه اجازه بدید تا ما بریم تو این سی دی مثلا احادیث جامع الاحادیث نگاه کنیم ببینیم این چرا فرمودی در اونجا هست یا نیست. اگه قرار بود همون چرا که میفرمود در اونجا باشه، همون داشتیم قبلا، سی دی داشتیم دیگه. اگر بتواند این سی دی جای ولی خدا رو بگیرد، اگر جای دیگر خدمتتون گفتم که اگر یک نوار و ضبط صوت و تلویزیون و مانند اون جای معلم رو بگیرد، خب این دیگه معلم نخواهد بود، این هم یه نوار دیگری است. اون نوار بدون پا، این نوار پادار. اون نوار ثابت، این متحرک. تقوا به تسلیم بودن هست. یعنی وقتی که ولی خدا صلوات الله و سلام علیه امر فرمود چشم، این چشم گفتن نه بر اساس ملکات اخلاقی باشه، از بس چشم گفتی مرکز گفت بلافاصله میگیم چشم، نه این نه، و نه بر اساس مصلحت سنجی است، نه بر اساس استراره، نه بر اساس سنجش و یافتن موافقت، معالفت، سازگاری با اونچرا که پیش از ولی خدا گفته شده است. اگه تقوا این باشه، این ارتباط با حکمت عملی ندارد. در حکمت عملی داور عقل است و در اینجا نه، در اینجا داور ایمان است. ایمان ثمره عقل نیست و الا باید همه اوقدا ایمان داشته باشن. ایمان یا باورهای ایمانی ثمره یا مشاهدات، مشاهده بینات است، یا شنیدن اخبار مربوط به بینات، یکی از این دوتا. هر کدومش باشه به ایمان میانجامه. وقتی به ایمان که انجامید دیگه خیلی، نه اینکه ضرورت نداره، اصلا خلافش هست که چیزی رو، امری رو که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه و ما رسید و بیاندیشیم، اینیم عقل، با عقل ما جور در میاد جور در نمیاد. نمیاد. کسانی هم که اندیشیدن که حالا وقتی مثلا حضرت فرمود که اگر کسی به عمد، حالا یا به سهو یا خطا، انگشت کسی را قطع کند و 10 تا شتر بپردازد، اگر 2 تا شد چی؟ باید 20 تا شتر. اگه 3 تا شد چی؟ 30 تا شتر. اگه 4 تا شد چی؟ 20 تا شتر. آخه این که با عقل جور در نمیاد که. این میصرفه که هر کس ما 4 تا انگشت رو قطع کنه، 3 تا رو میخواد قطع کنه، یکی دیگه هم روش بگذاره، همون اول 4 تا. یا کسی دعوا میکنه این انگشتش رو قطع میشه، 2 تا قطع بده قطع کنن، 3 تا بده قطع کنن، تا هیچ چی کم نشه. یه نفر میگفت که حالا مربوط به خیلی جای دور نیست، میگفت که اگر پدر ما در آخر عمرش کشته بشه چقدر خوبه، خب دیه بهمون میدن. بعد یک کمی آشنا بود، میگفت که بلکه اگر قبل از این کشته بشه اول دستشو ببرن بعد اون دست دیگرشو، این یک دیه. بهترش باز میگفت اینه که اول انگشتاش اینه که قطع کنند، بعد دستشو قطع کنند، بعد پاشو قطع کنند، بعد دوتا گوشاشو قطع کنند، بعد زبانشو قطع کنند، بعد دندوناشو خرد کنند، بعد همینطور یکی پس از دیگری. میگه بعد از این کشتنش مثلش هم کنند. خب قبلا مثل شده که، اینا با عقل جور در نمیاد که. آ چجوری میشه سه تا انگشت، سه تا شده چهار تا بیست تا، این مطلب قیمتش نیست میشه. اینا نشون میده که همه در دیه و مانندین ها، حالا نظر جز در موارد استثناء، نظر درست، نظر بنده هم همینه که این مبتنی بر جنبه های اقتصادی افراد هست، مگر مواردی استثناء وجود داشته باشه. ولی بالاخره یک استثناء کفایت نکنه که وقتی امام معصوم فرمودن که حکم اینه، چشم با عقلمون جور در میاد یا نه؟ اگر در اومد خوش با حال عقلمون که جور در اومد، عقل ما با حکم شریعت جور در اومده. اگر جور در نیومد چی؟ عقلمون اصلاح کنیم، عقلمون تربیتش کنیم، پرورشش بدیم. عقلی که با دین جور نباشه عقل نیست، عقلی که با حکم خدا سازگار نباشه عقل نیست، و عقلی که در مقابل حکم صریح و منصوص ولی خدا تسلیم نباشه اون عقل نیست. مگه شیطنت چیه؟ شیطان شاقدون که نداشته که این همه بدیلی را بهش میگیم، اول هر کلامی هر کاری پناه میبرید به خدا از او، لعنت میکنید او رو، رجم او رو دوباره و سه باره و ده باره و صد باره و بی نهایت همینطوری یادآوری میکنید، ای دوباره و دوباره، که این همونه که رجم شده، سنگواران شده، اخراج شده. اینا برای چیه؟ یک کار عاقلانه گفته، یک کار عاقلانه. این کار عاقلانه چی بوده؟ یه حرف معقول گفته، و حرفش اینه که گفته من که به اینجا رسیدم زحمت کشیدم، تو اینه بدون زحمت آوردیش اینجا، بون بری زحمت بکشه بیاد، ما حرفی نداریم که. ولی میدونم این بره دنیا بر نمیگرده، بنابراین جای خودم خالی خواهد بود. حالا به گمان بنده سخن حرف خودم اینه که مثلا میخوام او رو بدون کار کردن بیارم رو سرتو بگذارم، چی میگی؟ اگه تو سرت از خودته بگو آخ سرم، اگه تنت از خودته بگو آخ تنم. مال خودت چیزی داری بفرما، ولی وقتی از خودت هیچی نداری تو چیکار داری که من آدم رو تاقچه گلی میگذارم یا رو سر و چشم تو میگذارم؟ تاقچه گلی هم تاقچه گلی خودمه، سر و چشم تو هم سر و چشم خودمه. وقتی مال خودمه تو دیگه تعیین تکلیف نکن که کجای این زمین او رو جای میدهم، صدر مجلس می نشیند یا ته مجلس ذیل مجلس می نشیند؟ صدرش هم از خودمه، ذیلش هم از خودمه. خب حرف ابلیس حرف عاقلانه است، میگه من که به این درجه رسیدم، رفتم دنیا زحمت کشیدم، هوا هوس قرائز سختی ها گرفتاری ها بلاها ابتلاعات یکی پس از دیگری رو پشت سر گذاشتم، از میان هزاران و میلیون ها نفر که در بین را موندن و از بین رفتند و به جهنم واصل شدن، من نجات پیدا کردم، اومدم در ملکوت، از ملکوت عبور کردم، از ملائک عبور کردم، همه اونا بزرگی منو قبول دارن. یکی از راه رسیده هنوز عرقش خوش نشده، مستقیم آبادی جلوتر از من، صفحه نونوایی هم که باشه رعایتش مناسبه، یکی دو دقیقه زودتر که صفحه ایستاده باشه میگه نوبت منه، تو چرا رفتی جلوتر از من؟ ولی اون که من دو دقیقه نیست، حالا تعبیر عرفیست، 6000 سال من جلوتر تو صفحه ایستادم. خب پشت سر منو نگاه کن، خیلی تو صفحه ایستادن، دقیقه یکی هم که استاده باشی میدونی تو این 6000 سال چقدر افراد و عاملان و عاقلان و طالبان و علاقمندان به تو تو راه قراری تو صف قرار گرفتن؟ برو تا یه صف قرار بگیری. مثل این روزا باشه که برخی از مؤسسات بانکای وسیله دستگاه گذاشتن که میده هم اول شماره میگیری تا دیگه کسی نگه که تو اول بودی دوم بودی. ابلیس شمارشو گرفته بود، اون شماره یکه، بقیه شماره 100 میلیون 200 میلیون 300 میلیون اصلا تو خوابم به اینجا نمیرسن. مستقیم آوردش که اول صف شما سفارشی اول کارت انجام میشه، برو تا نوبت بقیه بشه. گفتیم با عقل جور در نمیاد. گفت عقل تو جور کن، عقلی که با حرف ما جور در نیاد اون عقل نیست. نمیخوام اینا به بی عقلی و به بی فکری و بی تدبیری بی انجامه، میخوام بگم تقوای چیز دیگریست. لب و لباب تقوا تسلیم بودن بیچون و چرا در مقابل امر مولاست. حتی اینکه بسیاری شرح و توضیح عقلی میکنن، میگن که آدمایی که عالمانه در مقابل امر خدا مثلا فروتنن تسلیمن، اینا بهترن نسبت بقیه، این عالمانه رو توضیح داد. نه اینکه وقتی خدا که امر کرد میگه خب خدا که امر کرده او هم که مولای ما هست، همین الان هم سر سفره او بلند شدیم، این همه نعمت بهمون داده، غرق در نعمت شدیم، استحقاق نداشتیم بهمون داد، استعداد نداشتیم بهمون داد. خب بی انصافی است که در مقابل همچین مولایی ما بگیم نه. پس میگیم آره، چون خیلی غرق در نعمت و رحمتت بودیم. این نشان تقوا نیست. نشان تقوا اینا مربوط به اهل تجارته، مربوط به اهل دنیاست، مربوط به سوداگرانه. اهل تقوا کسانی هستن که در مقابل خدا میگن چشم، نو خورده باشن میگن چشم، نخورده باشن هم میگن چشم هر دوش. غنی باشن، حالا در قسمت بعدی که غنا فقر و غنا و اقتصاد در غنا رو خدمتتون عرض خواهم کرد و همچنین در تجمل که برسیم خدمتتون عرض میکنیم در همین جلسات، اونجا خدمتتون خواهم گفت که پارسا براش اصلا تفاوت نداره که غرق در نعمت باشد یا فقیر باشد، در هر دو صورت تسلیم است. آنجا که غنی است تسلیم بودنش به خاطر غناش نیست، یعنی به این خاطر نیست که چون خدا خیلی بهش نعمت داده شرمنده نعمتهای خداست، به این جهت نیست. به همین خاطر است که اگر هیچ نعمتی هم نداشت غرق در بلا هم بود بازم تسلیم بود. تقوا یا یکی از معانیش اینه، یکی از مراتبش اینه، اصلا تقوای دینی اینه. اگر تقوا این باشه ارتباطی با حکمت عملی نخواهد داشت. خب پس جمعی هم هستن که حلیمند، بردبارند، عجول نیستند و کار رو با تأمل و تحمل انجام میدن، ولی بدین خاطر که ملکات اخلاقی دارند تمرین کردن، آنقدر به چشم گفتن، چشم گفتن و گفتن که به چشم گفتن عادت کردن. عادت بفرمایید با آگاهی هم هست، ولی بالاخره این عادت با آگاهی یعنی اون تمرینهاشون آگاهانه بوده، نه حالا گفتنشون. اگه حال آگاهانه باشه دیگه ملکه نیست، حاله. اینم یک نوع حلم، حلمی که ریشه در ملکات اخلاقی داره. اینم ارتباط و وصف پارسایان نیست. اونی که وصف پارسایان است عبارت است از حلمی که همراه با علم باشد، یعنی در این حال که بردبار است، در این حال که صبر و تحمل میکند، در این حال که عجول نیست، خود را بی جهت به زحمت نمی اندازد، در این حال عالمانه این کار را انجام می دهد. یعنی می داند که آنچه که برای او رخ داده است یا آن ابزار و وسائلی که برایش فراهم شده است یا حوزه فعل و کاری که برایش رخ داده است همانی است که باید رخ می داد. این نکته رو خدمتتون عرض کنم که ما قبل از عمل نمیدونیم چه اتفاقی باید بیفته، بنابراین باید تابع ظاهر شریعت باشیم. یعنی باید که ببینیم این کاری رو که داریم انجام میدیم بهترینش بر حسب ظاهر شریعت چیست، چگونه عمل کنیم، همون کار رو انجام بدیم، نه کمتر و نه بیشتر. بخواییم دنیا رو آباد کنیم باید نگاه کنیم ببینیم که امر خدا چیست، همون گونه عمل کنیم. میخوایم آخرتمون رو آباد کنیم باید ببینیم امر خدا چیست، همون گونه عمل کنیم. هر کاری بخوایم انجام بدیم در مسیر محبت خدا میخوایم قدم برداریم، ببینیم امر خدا چیست، همون کار رو انجام بدیم. اینا تا کیه؟ تا پیش از عمل. هنگام عمل هم باز هر کدامش تقسیم به قبل و بعد از عمل میشه. یعنی فرض کنید که فهمیدیم که تکلیفمون این است که این کار رو انجام بدیم، اینا رو بنویسیم، همین که داریم می‌نویسیم اینه که هنوز ننوشتیم باز پیش از عمله. این یه سطر رو نوشتیم نسبت به سطر دوم پیش از عملیم، یعنی پیوسته نسبت به کاری که میخوایم انجام بدیم دقت کنیم که وظیفه‌مون چیز. اما بعد از این که انجام دادیم یه مرتبه فهمیدیم چه خطایی بود، درسته خطا بود، نادرست بود، اگه کوتاهی داشتیم، اگه قصور داشتیم، رو اونا میتونیم که مثلا نگران باشیم، بر اساس اون توبه کنیم، استغفار کنیم، پشیمان باشیم و مانند آن. اما اونی که انجام شده همانیست که باید انجام میشد، این باید هم ضرورت تکوینی است، نه باید تشریعی، باید تشریعی که خلافشه. یعنی اونی که باید رخ میداد، یعنی اونی که ابزار و عللی که اون رو به وجوب به غیر میرساند، اونی که ما میگیم از شی ما لم یجب لم یوجد، تا به ضرورت نرسید وجود نه، حالا که وجود یافته کار داره واجب است، واجب بود، این واجب هم واجب شرعی نیست، واجب تکوینی است، نسبت به اون باید رها کرد. پارسایان این حلم رو دارند، یعنی هیچگاه بعد از عمل فکر و ذکر و خاطر خودشون رو مشغول به اون چه رو که انجام شده نمی دارند، چون اشتغال به اون چه که گذشته است مانع از انجام اون چه که در پیش از خواهد شد. ممکنه که کوتاهی باشه، ممکنه قصور باشه، ممکنه خطا باشه، ممکنه عوامل متعددی که به اختیار به استراب یک کاری برای ما پیش اومده، این کار درست یا نادرست، ولی میدانیم که این درست و نادرست باید میشد. حالا که باید میشد، پس نسبت به بعد فکرمون رو جمع کنیم، عقلمون رو جمع کنیم، دقت و تدبرمون رو جمع کنیم، تا به بعد آن بشود که خدا به ما امر کرده. البته قبلم دنبالیم بودیم که همونی امر خداست انجام بشود، ولی نشد. حالا که نشد، یعنی از حوزه کار پارسا بیرونه. حتی اینکه گفته میشه که باید توبه کرد، باید پشیمان بود، باید نگران بود و مانند اینها، این آخرش که گفتن که اینا برای کسانی است که اگر توبه نکنند متوجه نمیشن که خطا کردند، دوباره همونه تکرار میکنند. فرمودن توبه کنید، این توبه ها یعنی پیوسته به خودتون بگین که این کجای کار ما ایراد داشت که آنگونه شد که نباید بر حسب ظاهر شریعت میشد. جزاکم الله خیرا جزا و سقاک الله یوم الظمآن. این برای اینه، و الا اگر کسی اهل دقت و فهم باشه توبه کرده برای اینکه به خودش یادآوری کنه که مراقب باش، دقتی بیشتری داشته باش، بعدا میفهمه که خب دیگه کاری رو که به قضای الهی می‌خواست انجام بشه چرا وقت خودمون رو گرفتیم برای اینکه توبه کنیم، انابه کنیم، پشیمان بشیم و مانند آن، قدری از وقتمون، نیرو، انرژیمون رو صرف کردیم، دانشو کاری که بعد می‌خواستیم انجام بدیم اونم یه لکنتی درش ایجاد شده، یه لنگی درش ایجاد شده، چرا این کارو کردیم؟ یکی از معانی توبه از توبه همینه. البته معانی دیگر هم داره که دقیق تره، ولی یه معنیش اینه که بالاخره در اوقات توبه و انابه و پشیمانی برای کسانی که بدون این توبه و انابه هم اهل شناختن و اطاعت و تسلیم بودن نسبت به وظایفشون هست، وقتشون رو هدر دادند. البته تأکید میکنم که نسبت به کسانی است که اهل وظیفه هستن، اما برای ما که قصور داریم، تقصیر داریم، غفلت داریم، یه جایی حواسمون نیست، اتفاقاتی میفته، رخدادهایی میفته که نباید انجام بشه، ما چرا؟ ما توبه کنیم خیلی خوب، استغفار کنیم خیلی خوب، بخاطر اینکه به خودمون یادآوری میکنیم که مراقب باشی که اونجوری نشه، مراقب باش آنچه که انجام دادی درسته که قضای الهی بود، ولی این قضای الهی به اراده تو هم بود، یعنی تو هم دخیل بودی، مراقب باش در کار بعدی که دخیل هستی مثل قبلی نشه. پس به خودمون باید تذکر بدیم، یادآوری کنیم، ما بالاخره اگر همینطور روش کنیم، ارتقا پیدا کنیم، صعود کنیم، یه درجه میرسیم که بگیم خدایا نه فقط چرا وقتمون رو تلف کردیم برای گذشته، گذشته که گذشت، چرا فکر آینده نبودیم، بلکه خواهیم گفت خدایا در حضورت چرا به غیر تو مشغول شدم، توبه کردن، در این حال که برای عامه مردم و متوسط خلق ذکر خداست و اشتغال به ذکر خدا، ولی برای خلاص از بندگان خدا اشتغال به غیر خداست. یعنی بدیهای ما در حضور خدا، خدای پاک و منزه، اشتغال به گناه پیدا کردیم، گناه تمام شده، اشتغال به ذکر گناه پیدا کردیم، این خطایی رو از زبانمون خارج شد، دوباره باز همونه یه بار دیگه یه عنوان دیگری مطرح میکنیم که از این که ظلم کردیم، بد کردیم، بی خود کردیم، حالا دوباره باز یادآوری میکنیم، حالا دیگه اوقات شوق و ذوق و عبادتمون میگیم خدایا یادت ظلم کرده بودم، میگم خیلی بی خود کرده بودی، اما یه بارم ظلم کردی کافی است، یه بار دیگه باز اون رو داری به زبانت میاری. آلودگی و نجاست، نجاست است، دوباره به زبان آوردن نداره، به فکر و خیال راه دادن نداره. بله، مگر برای کسانی که به خیالشون نیارن، پیوسته به خودشون تذکر ندن، پشیمان نشن، نگران نشن، ناراحت نشن، فراموش کنن، آیندهشون هم مثل گذشته همینطور در هم بر هم خواهد بود. بلا کسانی که میفهمند و اون چرا که رخ داده است بلیه بود، ابتلایی بود و رخ داد، اینا میگن حالا یه بار ابتلا، یه بار خطای رخ داده، این خطا رو دوباره به زبان آوردن، میدونیم که خیلی از چیزها رو به زبان آوردن بد است، دوباره تکرار کردن، سه بار تکرار کردن نوعی ذکر گناه است، ذکر گناه در مقابل خدای متعال اصلا مطلوب نیست. منتها برای جمعی دیگه، برای ما که پیوسته باید بگیم و همونا رو هم بگیم، اونقدر قدر خدا میبینیم چی جوری توبه میکنن، غلط میکنن، چی میخورن، چیکار میکنن، چیکار میکنن، در حالی که در حضور خدا که اینجور صحبت کردن، که مخصوصا اینکه یه وقتی ممکنه که این حرفایی رو که در حضور خدا میگیم ما ممکنه همین جوانبش رو فکرش رو نکرده باشیم و به طور مجمل داریم میگیم، لوازم عوارضش نداره، ممکنه عوارض داشته باشه. یه وقتی همین چیزایی که میگیم گفتیم و خوردیم و چنین کردیم چنان کردیم، خدا میگه خیلی حالا که خیلی مشتاقی باشه، استعداد و استحقاق از تو و فاعلیت و عطا هم از ما. بله، احتیاط باید کرد، احتیاط باید کرد، در توبه هم باید بر حسب ظاهر شریعت توبه کرد، باید میگه خدا خودت گفتی که اینجوری بگم، خودت گفتی که اینجوری پشیمان بشم، به الله که به خودم واگذار میکردی، خدایی که اینقدر رحمت داره، رحمان است، رحیم است، اینقدر ذل فضل هست، ذل اکرام هست، این که اصلا توبه کردن معنا نداره. که چنان که خیلی از کسانی که تو همین دنیا بزرگتر از خودشون دارن، آمر دارن، ناهی دارن، خیلی از خطا را اصلا زبانشون رو نمیارن، به زبانم بیارن، اهانت به اون رب و مولاست. که مثل اینکه مثلا فرزندی به پدر مادرش بگه که تو گفته بودی اون مثلا نان رو، اون بیسکویت رو، اون شکلات رو نخور، ولی ببخشی من رفتم خوردم. میگه تو منو خیلی کوچک دونستی که حالا داری عذرخواهی میکنی، من که بهت گفته بودم نخور به خاطر اینکه باید ضرر داشت، نه اینکه حالا که خوردی خیال میکنی من ناراحتم، خودم میخواستم بخورم، که نه، اونو گذاشتی و هر وقت خوب بشی بخوری، اون تا حالا پیشرستی کردی، عجله کردی، به خودت ضرر زدی. یعنی عذرخواهی که ببخشید و به دست باش میفتیم که ببخشید ما شکلات خوردیم، گرج و خوردی خوردیم، اون موقع من گفتم نخور بر اساس مصلحتی بود، به تو باز میگشت نه بر من، بنابراین به من اهانت نشده، ولی میشه تو کوچک بودی دیگه، حالا دوباره به دست پای رب و ارباب و مولا و مانند اون افتادن. در خیلی از موارد اینجور هست، خیلی از عذرخواهی ها معمولا اینجوره که پسندیده نیست، مطلوب نیست، خودش اهانت جدیده به مولا و به کسی که نسبت به او تکلیفی داریم. کسی که همیشه بر سر سفره کسی نشسته است و پیوسته از او داره استفاده میکنه، یه بارم میگه که ببخشید ما وقتی داشتیم رد میشه از کنار باغتون یه دونه میورم افتاده رو زمین خوردیم، این صد تا فحش بدتره، میگه تو گمی درخته ما رو پوستشم جویدی که حالا مانده به اون یه میوهی که رو زمین افتاده بود، این دیگه گفتنش یعنی چی؟ یا منو خیلی کوچک میکنی که اینا رو از من عذرخواهی میکنی، ولی اون که همه عالم و آدم که ببرند و بخورند ما رو باکمون نیست، یا این که نه تو خودت خیلی کوچکی. خب اگر هر کدام باشه، کوچیکی تو عیان خواهد شد، تو اگر کوچیکی خب کوچیکی، اگر منو کوچک داری کادر خیلی کوچیکی که منو کوچک میدونی. در خیلی از موارد استغفارها باید بر حسب ظاهر شریعت باشه، میگه خدای تو خودت فرمودی که ما استغفار کنیم، چشم استغفار میکنیم، ولی ما میدونیم که خیلی از این استغفارهای ما از سر تا چوب بدتره، اصلا در حضور خدا گفتن امر مطلوب نیست. منتها خودش فرموده. حالا چرا خودش فرموده؟ علتش اینه که این استغفارهای ما در نفس ما تأثیر میگذاره، نقایص ما رو برطرف میکنه، استعداد رشد و تعالی رو به ما میده. بنابراین میگه ایراد نداره تو دو بار دیگه همون نجاساتی یه بار دیگه کوفت کرده بودی باز در حضور ما به زبان بیاور، بلکه یادت بیاد که دوباره هم چیکارو نباید کنی. پس این جمله که علمن فی حلم، مقصود اینه، این درجه از حلم هست، یعنی حلمی که بر اساس علم است، بر اساس آگاهی است، یعنی در این حال که میداند که چه رخ میدهد حلم میورزد. دقیق ترش همون عبارتی که آغاز جلسه خدمتتون عرض کردم، حلیم است، ولی این حلمش بر اساس آگاهی است، میدونه که آنچه که باید بشود میشود، هیچ کس هم نمیتونه جلوش رو بگیره، آنچه که نباید بشود نمیشود، هیچ کس هم نمیتونه آن را شدنی سازد. ما شاء الله کان لا ما شاء الناس، ما شاء الله و ان کره الناس، ما شاء الله کان و ان کره الناس، آنچه خدا بخواد میشود. حالا خلق بخواهد یا نخواهد، خواستند خوش و حالشون، چون خواستنشون مطابق با خواستن خدا قرار گرفته، شریعت یعنی همین، و اگر نخواستن بعد و حالشون، خدا اونی میخواد رو انجام میده، از هیچ کس هم مشورت هم نمی کنه، صلاح و مصلحت هم نمی کنه، اینجور نیست بیه حالا نظر شما امروز چیکار کنیم، در این برنامه یک سال آینده چیکار کنیم، یک سال، پنج سال آینده، 20 سال آینده، اینا نیست که من خودم میدونم میخوام چیکار کنم، شما بدوین یا به پای من میرسید و بالاخره میگیم به به احسن چه کار خوبی خدا انجام میده، خوش به حالتون، معلوم میشه چیزی سرتون میشه، معلوم میشه که این استعداد و قابلیت رو پیشتر بهتون دادم که حالا پرتون کنم، هر کاری انجام میدم بگید تبارک الله. اما اگر اینجور نشود، اگر هر کاری که خدا انجام داده بگیم عجب این چرا اینجوری میشه، نمیوایس اینجوری میشد، چرا اینجور شد، حکایت داره که استعداد بهت نداده بودم تو بر اساس این استعداد پرت کنم، یا استعداد دادم ولی هنوز زمان پر شدن نرسیده، پس بکوش تو خودتو منطبق بر من سازی، انتظار نداشته باشی که وقتی دعا که میکنی من موافق تو با تو بشم، تو بشی اصل، من میگم خب چه میفرمایی، هرچی میفرمایی بلند بفرما تا من انجام بدم، این که دعا نیست. خلق خدا خیال میکنن دعا اینه که وقتی میگن که خدایا به ما و دیگر بندگانت روزی بده، یعنی ما اینو میخوایم تو هم خواستت رو مطابق ما بساز، خدایا چنین کردیم خطا کردیم ببخش، یعنی ما اینو خواستیم تو هم دنبال ما بیا و مطابق ما، انطباق اراده خدا بر اراده خلق که محاله که، دعا برای زمین سازی انطباق اراده دایی یعنی خلق با اراده خداست، نه بالعکس. اجابت هم همین گونه است، اجابت هم اینجور نیست که بگیم ما ببین نوشتیم اون خواسته هایمون هم از خدا هم یکی که نوشتیم، گفتیم دنیا میخوایم، آخرت میخوایم، نون میخوایم، همسر میخوایم، فرزند میخوایم، پول میخوایم، شهرت میخوایم، اعتبار اینا رو میخوایم، یکی یکی هم نوشتیم، در کدام هست جلوش تیک بزنیم، بعد یه روز دو روز یه سال دو سال پنج سال ده سال، نه در کدام نگاه میکنیم خونه های جلوش همه خالی خالی، پاک پاک، هیچ کدام علامت نخورده، تیک نخورده. خب میگیم این دعاهای ما به اجابت نرسند، این نیست، اینجور نیست ما یه چیزی رو بیاریم بعد خدا بگه خیلی خوب ما که البته غیر از این رو میخواستیم، حالا ارادیمون رو مطابق تو ساختیم، یا نه بفرمایید که ما ارادمون همین بود ولی منتظر بودیم تو هم بگی، حالا که تو گفتی دیگه تمام شد، تو که خواستیم، ما که خواستیم، بقیه مردم هم خواستن، خواستن نخواستن هم نخواستن، این نیست اصلا در دعا هیچ نشانی و اشاره‌ای به انطباق اراده الهی با انطباق خلق وجود ندارد. آن که فرمود ادعونی استجب لکم حق است، صادق است، اجابت می‌کنه، اجابتی نیست. ما امر کنیم، امر نه که دعا کنیم، فرق نمی‌کنه که. خدای متعال هم بفرمایید چشم. چشم نه برای زبانی که می‌خواد بگه، بگه بفرمایید اینم مال تو این قطعه‌ای. از بس گفتی سر ما رو بردی، یا مال تو، اصلا این نیست، دعا عبارت است از انطباق اراده خود بر اراده خدا، یعنی در مهمترین یا مهمترین اثر دعا یا لب و مغز دعا اینه، این است که از طریق دعا کردن و از این طریق که بدانیم که اصل اوست، همه چیز دست اوست، هیچی تو از خودت نداری، همین عرفه هم که بر زبان جاری کرده لطف و عنایت اوست، اینا هم مال خودت نیست، آخر به این نتیجه برسی که حالا که من هیچی از خودم ندارم چی دارم میگم؟ حرفه خودش رو دارم میگم؟ پس باید بگم خدایا تو خودت گفتی اینا رو بگو، به امر و اذن و اراده تکوین و تشریع تو دارم اینا رو میگم. شد؟ شد. نشدم نشد. یعنی آخر دعا باید تسلیم شدن باشه. این که دعا لب به عبادت، مخ عبادته. اگه مخ عبادت این باشه خدایا بده بیاد و من بگه چش، این که نوکریست، این که دعا نیست، این که جای عبد و رب عوض شده، عبد شده رب، چون امر میکنه به هر زبانی که باشه، حالا استدعا باشد دانی به عالی، عالی به دانی، اسماش فرق میکنه ولی محتواش که تفاوت نداره که. ما گفتیم خدایا لطف کن، مرحمت کن، اینو ما بده. حالا اگر بهش گفتیم به جمع یالا چه کار داری میکنی اینا بده، خیلی تفاوتی نداشت، یکی موافق با ادب، یکی مخالف با ادب، الا مغزش که گفت بفرما بشین، آن دیگریش، اینا محتواش یکیست، ظاهر کار تفاوت داره و خدا تابع آن مغز و لبه، نه این ظاهر. بنابراین اگر کسی گفت کجای تاشام من چاروبت، تاشام من چاکرم، اینجور نیست که بگه آخه فلان فلان شده، من چاکر میخوام چیکار کنم، من نوکر میخوام چیکار کنم، من کجا گوسفند دارم، کجا بز دارم، کجا میش دارم، تو کجای، حالا او نگفته بود تو کجای تا ما وقت خواب بیایم مسواکت بزنیم، تو کجای تا ما بیایم استکان تا آب کنیم، تو کجای تا اینجا تا بند کنیم، او نمیگه اینو به خاطر اینکه او به این حرفای ظاهر کار نداره، اون لب این سخنان اینه که کجای تا من عبدت باشم، تسلیمت باشم، اینو بهش میگن دعا. مخ عبادته، مغز عبادته. یعنی تو عبادت ها اگر دعا که نباشه، دعا یعنی انطباق اراده عبد با خاص اراده معبود مولا. اگر اینجور شد، خب اگر این نتیجه حاصل بشه، ما گفته بودیم یه اصلا میخواییم، اصل رو خدا نداد، ولی این اراده ما منطبق با اراده خدا شد، دعا به اجابت رسیده. اگر نه، خدا اصلم نداد، اراده ما منطبق با اون نشد، دعا نبوده، قول فرمایش بوده. دعا قرار بر اینه که هویتش عبادت باشد. عبادت چیست؟ عبادت همینه که هر چوب فرماید بی چون و چرا چشم، نه اینکه فکر کنیم اینو بعدم نگفتا، بله بریم، فرمودن که امر کردن یه راهپیمایی نشستیم کلی فکر کردیم، دیدیم که نه انگار ما دنیامون هم می‌خوایم باید در راهپیمایی شرکت کنیم، حالا میریم، اینکه عبودیت نیست. یه وقت هم فکر میکنیم بینیم که نه دیگه حالا یه عده میرم، بالاخره تلویزیون اگر کسی هم نرفت فیلمای سال گذشته رو پخش کنه، اگر این گونه شد. حکایت داره که عبودیت نیست. پس تقوای مورد بس که اولین مرتبه تقواست، نشانی دارد و نشان این است که در حلم و بردباریشون عالمند. اما بخش دیگرش بمونه که مربوط به بحث تقوا نمی شود. خب یه دو سه تا روایت رو هم بخونم براتون. در روایت داریم که حلم چیست؟ فرمود که ضدش رو بشناسید، حلم معلوم میشه. ضد حلم چیست؟ صفاحت. یعنی کارهایی رو انجام دادن، حرفهایی رو زدن، فعالیتهایی رو انجام دادن که اگر انجام نداده بودیم بهتر بود، اگر نگفت بودیم بهتر بود، شلوغ کردیم در حالی که شلوغ نمی کردیم بهتر بود، داد و قال کردیم در حالی که انجام نمی دادیم بهتر بود. درسته مصیبت آمده است، بلا آمده است، خب حالا در این که عاطفه انسان مقتضی این است که انسان گریه کنه، اشک بریزه، بله در این تردید نیست. اما این که حالا میخوایم گریه هم کنیم، جوری گریه کنیم که همسایه هم بگم باز دوباره شروع کرد، این سفاحته. این داد و هوار را انداختن تا همسایه‌ام بفهمند، این سفاهته. حلیم به کسی میگن که تو کارهاش، تو گفتهاش، تو رفتارهاش سفاهت وجود نداره. کاری که نشان بیعقلی باشه در اون نیست. کار لغو، لغو رو یکی از مصادیق سفاهت و لغو رو گفتن. گفتن ببینید که برای اینکه میخوام ببینید که افراد اهل رشدن یا اهل سفاهتند، سفیهند یا بالغ و رشید هستند. گفتن نگاه به رفتارهاشون کنی، پول که بهش میدین 100 تومن ببین چه جوری خرج میکنه، اگه 1000 تومن چه جوری خرج میکنه. اگر هر پولی در اختیارش بگذاری میگه اینو من برم یه دونه پوفک بخرم، پوفکو میخره، اصلا نمیفهمه که این قیمت با این پول جور هست یا جور نیست، این نشان سفاهت هست. یعنی کاری انجام داده که آدم عاقل انجام نمیده، کار لغوه، کار بیهوده. چنان که در معاملات هم گفتن که اگه کسی اهل معامله است، اهل تجارته، خرید فروشه، جنس رو میخره 100 تومن میفروشه 100 تومن، گفتن با این معامله نکنید، این سفیهه. و اما اگر نه، 100 تومن خرید 90 تومن فروخت، این دیگه خیلی کارش خرابه، این دیگه از سفاهت گذشته. کسی که 100 تومن خرید حتما باید سودی روش بکشه بعد بفروشه، تا سفاهت عرفی و سفاهت شرعی رو نداشته باشه. البته در حوزه فراتر از شریعت، حالا یا اخلاق دین که اخلاق دیگه حکم تشریعی نیست، و به ویژه در عقاید و معارف سفاهت معنای دیگری داره. اینا هیچ کدومش از سفاهت نیست. کسی کاری رو انجام بده ولو اینکه اجر و مزدی هم نگرفته باشه و همون قیمت هم در اختیار دیگران قرار داده شده، در اخلاق و در بالاتر از اخلاق سفاهت نیست، ولی در شریعت که عامه مردم باید پیروان باشن برای اینکه دنیاشون درست بچرخه، در اینجاها سفاهت هست. پس نقطه مقابل سفاهت حلمه، یعنی عاقلانه رفتار کردن. در روایت دیگر داره که ضد حلم عجله است و جهل، دو طور قرار داده، و ضد الحلمه العجله و الجهل، کسانی که عجله میکنن، میوه درخت رو صبر نمیکنن برسه و بچینند، اینا حلیم نیستند. یه جایی لازم هست که آدم یک سال صبر کنه، یه جایی لازمه 10 سال صبر کنه، یه جایی لازمه بیشتر از این صبر کنه. در اون ولایتمون یه باغچه‌ای داریم که این حدود 27-28 سال پیش، یا شاید کمتر، 23 سال پیش، گردو کاشتم. خب صبر داشتیم، همگی صبر داشتیم که بالاخره گفتن که کسی گردو میخواد باید 20 سال صبر کنه. من 20 سالم صبر کردیم، دیدیم نخیر، اینا روشون بیشتر از این حرف هست. گفتن قطعشون کنیم، گفتنشون که حالا گفتن 20 سال، حالا شما احتیاطا 1 سال دیگه هم صبر کنیم، 2 سال دیگه هم صبر کنیم، تا به حال رسیده. بالاخره معلوم شد که نه، اینا اصلا انگار که درخت گردو نیستن، اصلا برو خودشون نمیارن که. ولی بالاخره حد متعارف رو آدم باید صبر کنه، حلم داشته باشه، عجله نکنه. اون تا اگر از حدش که گذشت که دیگه ظاهرا داره حدش میذاره، دیگه بهشون گفتم شما میدونید و این درخت ها ادبشون کنین، اصلا ریشه درشون بیارین بندازین دور. عجله کردن نشان دهنده که حلم وجود نداره. متقی و پارسا در کارها عجله نمی کنه. پیداست که بعضی از کارها اصلا باید با عجله باشه. عمر خیش رو درست استفاده کردن، توان و استعداد خود رو درست استفاده کردن اصلا بدون عجله نمیشه. ولی خیلی کارها هست که باید به موقعش برسه، به فصلش باید برسه، اینو نباید عجله کرد. اگه کسی عجله کرد نشون دهنده که فاقد حلمند. و همچنین حلم نقطه مقابل جهله، یعنی کسانی که کارهای جاهلانه انجام میدن، اینا هم نشون دهنده که حلم ندارن. خب حالا یه دو تا روایت رو باز در تعریف حلم، امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه فرمود به امام حسین صلوات الله و سلام علیه، گوینده امیر مؤمنان و شنونده امام حسین صلوات الله علیه، و او سوال میکنه و امام حسین باید جواب بده. انه قال للحسین علیه السلام یا بنی ما الحلم، از امام حسین پرسیده که پسرم فرزندم این تعبیرهای بنیه هم ضمن این که حالا به معنی فرزنده، ولی نوعی ابراز محبت توشه. به زبان فارسی ممکنه با بچه های کوچک رو ممکنه که بهشون میگیم که خب کوچولو چی میگی؟ این کوچولو میگیم قصد توهین نداریم، قصد اظهار محبت داریم. اما اگه برای بزرگا گفتیم، تعبیر فارسیش اینه که عزیزم تو چی میگی؟ به معنای بنیه به معنای همین پسر خالی نیست، یا بنیته معنی دختر خالی نیست، محبت توشه. خب اینا رو بدونین که مثلا قصد داشته باشن اظهار کنن، در عمل تعلیم دادند بندگان خدا رو و پیروان و محبان و موالیانشون رو تعلیم دادن که چگونه سخن بگی. یا بنیه مل حلم، حلم چیست؟ امام حسین صلوات الله و سلام علیه فرمود کظم الغیظ و ملک النفس، اینو بهش میگن حلم، آن که آنگاه که عصبانی میشوی خشم خیش فرو خوری و فرو بری. مکرر در روایات اومده و تقریبا کم و بیش هم گفته شده، هم دیدید که به هنگام عصبانیت آدم باید رو لباش یه مهر بزنه، اصلا حرف نزنه. در هنگام عصبانیت چه تو خونه باشه، خب بالاخره حتما عصبانی میشین، یه جایی مثلا یه کاری بچه انجام داده که خلاف میل ما بوده اوقاتمون تلخ میشه، یه جایی تو خانواده با همسرمون ممکنه یه کاری چیزی گفته شده باشه که خلاف رضایتمون باشه، با دوستانمون، با فامیلمون، با نزدیکانمون، با همکارانمون ممکنه که یه جایی ما اوقاتمون تلخ بشه، خوشایندمون نباشه. وقتی که عصبانیت یا ناراحتی یا خشم رخ میده یا عیان و آشکار میشه، باید هیچی نگفت، زمان بگذره، بعد فکر کنیم ببینیم که خب حالا میتونیم که بدون عصبانیت حرف بزنیم یا نه. اگه دیدیم نه، ولی اینکه دو روز گذشته ولی هنوز هم اوقاتمون تلخه، تو یادمون میاد، مثل این توبه هایی که خلق خدا میکنن، تو یادمون میاد دوباره رگهامون متورم میشه. نه هیچی نگیم، باید وقتی حرف بزنیم که مطمئن باشیم بدون عصبانیت حرف میزنیم، یعنی حرفا سنجیده به گونه ای که احتمال ندیم که بعد از این حرفامون مجبور میشیم پشیمون بشیم یا عذرخواهی کنیم یا طلب بخشش کنیم. کظم غیظ، خشم رو فرو خوردن، این ممکنه که درجات بسیار کم باشه تا درجات بسیار بزرگ. به طور کلی اگر مثلا حتی در جبهه جنگ، مثلا در جبهه جنگ جایی که آدم باید که خشمش رو آشکار کنه، ولی اگر کسی که خشمش رو آشکار میکنه، این عامل آشکار شدن خشمش یا عصبانی شدنش خدا نباشه، خودشه. مثلا دشمن چیزی گفته اوقاتمون تلخ شده، میگیم ما اصلا اینجا اومدیم برای بجنگیم، بنابراین دقیقا بزنیم تو پیشانیش رو، میگه حیف از اون گلوله‌ای که حروم کردی. ما که قصدمون نیست که دشمنانمون رو بکشیم، که میخوایم شما رو ادبتون کنیم، تربیتتون کنیم، رشدتون بدیم، منتها به کارهای راحت شما رشد نمی کنیم، کاری سخت و جهاد بهتون واگذار کردیم. به علاوه اگه ما میخواستیم دشمنان دین و خدا و پیامبر رو اگه میخواستیم برداریم، با یک نگاه برمیداشتیم، اصلا این کاریشون میکردیم دشمن نشن. وقتی که خود خدا فرموده که ما هر کی را بخواهیم هدایت میکنیم، وقتی ما هر کی را بخوایم، این هم که میخواستیم هدایتش میکنیم. شما فکر نکنید که اینا زیادی بودن، ما گفتیم شما برید اینا ریشه کنشون کنید، نه، درسته بهتون گفتیم که بهشون بشورید و اونها هجوم برید، اونا ریشه کن کنید، شاید نفس شما ارتقا پیدا کنه، از اونم دفع ضرر کرده باشیم. وقتی این گونه است، در جنگ هم که اگر اوقاتون تلخ شد، باید بگیم که چون اینها امر خدا رو نشنیدند، از این جهت ما ناراحتیم، پس میخواییم سر به تنشون نباشه، چون خلاف اراده خدا عمل کردن، اراده تشریعی، ما ناراحتیم، چون چنین سخن بدی رو گفتن، چنین کار بدی رو کردن، که این بد بودنش بدین خاطر است که خدای ما بد دانسته است. بله اونجا باید عصبانی بود، باید جنگی. اما با اونجا گفتیم که همینا بودن که مثلا نون ما را قطع کرده بودن، همینا بودن که کشتی ما را زدند. کشتی ها که زدن یعنی نرسید، قیمت ها رفت بالا، اینا بودن قیمت ها رو بردن بالا. بنابراین بزنی ریششون رو در بیاری. میگه برای مقصودی ما شما را آورده بودیم، کارتون انجام ندادیم. ما بودیم ادب بشین، اینجا هم کنیم داریم بیادبی میکنیم. ما بودیم که ما شما رو برای جنگ آوردیم که هر موقعی که می جنگید جزاکم الله خیر الجزا، سقاک الله یوم الرمان. خیلی خوب معلوم میشم اول من باید که اینو بخورم و الا همینطور یکی یکی میارید. خدا من جزای خیرتون بده، سیراب باشید آنگاه که همه تشنه‌اند. ما شما رو آوردیم که میگیم بجنگید برای اینکه بتونید به درجه برسید که از جانتونم بگذرید، بندگی رو به تمام برسونید. در حالی که اومدین اینجا دارین گردن فرازی میکنید. هرگاه معیار عصبانیتتون چیزی بود که به خودتون برمیگردد نه به امر خدا، این خلاف تربیت نفس است، خلاف مقصود از جهاد با نفس است. بنابراین در این گونه موارد باید کظم قیس کرد، باید خشم رو فرو خورد. بله یه جایی حضرت فرمود که در جنگ صفین هست که حضرت به امام حسن صلوات الله علیه و آله فرمود که دندونات رو هم فشار بده، یعنی زبان عرفی است، یعنی آنچنان به جنگ که دیگه بالاتر از اون نمیتوانی قدرت و نیرو نشون بدی، قدرت و نیرو عرفی، یعنی ناراحت هم باش. چرا این اومدن در مقابل ولی خدا ایستادند؟ اگه ناراحت باشی هیچ ایراد نداره، بلکه خوبه، مطلوبه، نمیشکن بندگی. پس حلم یکی کظم قیز است و دیگری منطقه عام‌تره، ملک نفس، مالک نفس خودمون باشیم، مالک کشش ها و امیال خودمون باشیم، مالک خواسته های نفسمون باشیم، نه آن که مملوک نفس باشیم. نشان مالک و مملوک بودن اینه که آنان که مالک نفس هستن آنچه که میگوین، آنچه که میکنن، آنچه که میروند، هر کاری فعلی که از اونها صادر میشود معیارش این است که علت انجامش خوشایند نفس نیست، خوشایند صاحب نفس است. اگر آنچه را که انجام میدهیم مأمور است، به امر خداست، مطلوب خداست، خوشایند خداست، انجام میدیم نشون دهنده که مالک نفسیم. نفس، مالک نفس به کسی میگن که نفسش در حضور او جرأت نمی کند تقاضا کند، جرأت نمی کند که اگر تشنه بود به آب سرد نگاه کرد بگه من که تشنم، آبم که برای خوردن، معطل چی هستی؟ از تشنگی مردیم. جرأت نمی کنه. ملکی، نفسی که مملوک باشد و مالک داشته باشد، خیلی که اگر اهل طغیان باشه اجازه میگیره بشین من که تشنم، اما بدون اجازه تو نمیتونم کاری انجام بدم. آیا اجازه میدی آب رو بنوشم؟ این حد اکثر تقاضاشه. اما اگر به مرتبه مملوکیت خیش فهم پیدا کرده باشه و عبد شده باشه اصلا اینجور نمیگه، میگه من عبد ضعیف فقیر سوال میکنه، گدایی میکنه، حتی در گداییش هم باز پیوسته ظاهر شریعت رو مراعات میکنه. میگه که مگه خدا نفرموده است که اینا نعمتهای حلال خود حلال است؟ آیا خوردن حلال خدا ایراد دارد؟ و یکی یکی او وقتی داره سوال که میکنه، ولی همین در یک لحظه اتفاق میفته، ولی سوال میکنه جوابم میشنوه از مالکش. میگه که آیا حلال خدا رو میتوان حرام کرد؟ او میگه نه. میگه اینا هم که حلال هست؟ اونا میگه آره. آیا میتوان حلال خدا رو خورد؟ اونا میگه آره. میگه پس معطل چی هستی؟ تقاضای نفس مملوک این گونه هست، نه اون که چنان امر کنه که امر کرده که ترشی، شیرینی، خوبی، خوشی و مانند اینها میخوام و نشده، کلی هم اوقاتش تلخ باشه، عصبانی باشه که ما یه بار گفتیم شیرینی بده، ترشی بده، شوری بده، دیگه اصلا حرف ما رو گوش نکرد. میگه ما هر روز هر روز چیزی از تو میخوایم، یه بار اتفاق افتاده که تقاضا کردیم. خب البته یه بار تقاضا کردیم بهش دادیم، دفعه دوم زودتر تقاضا میکنه، سوم و چهارم و پنجم و دهم داره، آخر که نداره که. یه جایی باشه بگه خیلی خوب دیگه، چون دیگه شما هر چی رو که ما گفتیم یکی دو تا ده تا هم گفتی چش ما دیگه رومون کم شد، اصلا هیچی نمیگیم، از این به بعد دیگه هر چی تو گویی همان کنیم. اینجور نمیشه. خواسته های نفس رو اجابت کردن بر حرص و ولع و گرسنگی نفس و بر تجری و طغیان نفس می افزاید و اضافه می کنه. به هر حال مالک نفس بودن نشان حلم هست. خب متقی کسی است که حلیم است، بنابراین مالک نفس باید باشد، باید خشمخیش رو فرو برد. اولا نباید عصبانی بشه، ولی اگه عصبانی شد که معمولا تو زندگی های ما آدم های معمولی رخ میده، باید به هنگام عصبانیت نه چیزی بگوییم نه چیزی بنویسیم نه کاری انجام بدهیم. حتی اگر وقت عصبانیت مهم غذا هم درست کنیم یا مهم غذا هم بخوریم، این کار انجام ندیم بهتره، بخاطر این معلوم نیست چی کار داریم میکنیم. وقت عصبانیت غذا داریم میخوریم میخوریم، ولی آنچنان که اگر گوشت کسی زیر دندونام بود لبو لوردش کرده بودی. با اوقات تلخی با عصبانیت حد اقلشه، برای جمعی خلاف ادبه، برای جمع زیادی هم اصلا گناهی، گناه عیان و آشکار است. در روایت دیگری که در مصباح الشریعه آمده است، امام صادق فرمود الحلم سراج الله، سنگ تمام گذاشته در حلم، این صفت پارسا هست. یستوی و بهی صاحبه الى جواره. یک نکته رو ابتدا خدمتتون عرض کنم که مقدمه این هست، بندگان خدا در اصل همین که اسمشون بنده خدا هست، یعنی در عالم کثرت هستن، در دنیا هستن. حالا درسته که ممکن از دنیا برون عالم دیگری، عالم دیگری، و همینطور در عالم کثرت هستن که تا اندازه شباهت به دنیا دارد ولو شباهتش کم باشه. اینا دارن کجا میرن؟ بدون استثناء همه بندگان خدا. این که میگم بنده خدا نه آدم حسابی، یعنی مخلوقات خدا، استثناء هم نداره، ریز و دور، چاق و لاغر، انسان، حیوان و حشرات، بلکه سنگ و چوب و گل و خشت، همه اینا دارن به سوی وحدت میرن، به سوی خدایشون میرن، به تعبیر عرفی به سوی اصل و مبدأ خیش در حرکتند. این که در قرآن در روی انسان گفته شده، در روی پرندگان گفته شده، خب پرندگان گفته شده که چرندگان مثل همون هست، خزندگان مثل همون هست، اما در مورد سنگ و چوب گفته نشده به صراحت، نگفته چوبها هم به سوی او حرکت میکنن، ولی حشر همه اشیا رو گفته شده. اینا رو صراحت تصریح نکردن به خاطر اینکه آدم ها اصلا باورشون نمیشه که از اینا رو هم دارن راه میرن، اینا هم دارن قدم میزنن، اینا رو هم دارن به سوی مقصد نهایی خودشون میرن. در نشی به اشاره بیان کرده که الهی احشر الامر کلو، همه چی به سوی او برمیگرده، همه به سوی وحدت و اصل خودشون دارن باز میگردن، یعنی همه به ملاقات رب خودشون خواهند رفت. مخلوقات خدا به سوی ربشون باز میگردن، خوبتشون، این خوبت هم میدونیم که خوبت نسبی است، هیچ کدام بد ذاتی که نیست. کافر بده یا برای مؤمنین بده یا نه کفرش برای خودش بده، اما برای خدا چی؟ نه، هیچ بد نیست. ایمان خوبه، ایمان یا برای مؤمن خوبه یا برای مؤمنین دیگر خوبه، یا اقتضای مثلا زندگی راحت و آرام و توأم با آسایش در جهان طبیعت ممکنه باشه، اما برای خدا، این که بندگان خدا از صبح تا غروب دارن لا اله الا الله میگن یا نه یه چیز دیگه میگن، اینو که تفاوتی نداره که، چون اینا میآیند، منتها برخی با لا اله الا الله میان، برخی با ذکر دیگری، هر دو میان. این اذکار یعنی سخنانی که ما داریم میگیم، رفتارهایی که ما داریم انجام میدیم، همه اینها ما رو گام به گام، قدم به قدم داره مقصد نزدیک میکنه. اصلا مهم نیست که اینه که ما داریم میگیم موافق با ظاهر شریعته یا موافق با ظاهر شریعت نیست، در این که اینها عامل رفتنند، در این که اینها ابزار سیر و سفر کردنند، در این اصلا تردید نیست. کفار با کفرشون حرکت میکنن، مؤمنین با ایمانشون، صالحان با عمل صالحشون حرکت میکنن، طالحان با عمل ناصالحشون هم حرکت میکنن، پیش میرن. منتهی اینکه اونجا هم میرن به رب میرسن. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن، نتیجه هم داره. فملاقی، همه به ملاقات خدا میروند، مؤمن باشن، کافر باشن، منافق باشن، مستکبر باشن، خوب باشن، بد باشن، آدم باشن، نباشن، تفاوت نداره، از این همه میرسن. منتهی اینکه وقتی اونجا خدا را ملاقات میکنند و در حضور خدا حاضر میشوند و بر سر سفره خدا مینشینند، مناسب با ذاتشون هست یا نیست، این تفاوتش. و الان ها که در بهش میرن در حضور خدا هستن، در جهنم میرن در حضور خدا هستن. اونا که در بهش رفتن خدا رو ملاقات میکنن، اونا هم در جهنم رفتن خدا رو ملاقات میکنن. اینجوری نیست که خدا تو بهش باشه تو جهنم هرچی دنبال خدا بگردن پیدا نشه. نه، خدا همون اندازه که اندازه نداره، اندازه بی اندازه است، همون اندازه که در بهش حضور داره در جهنم هم حضور داره، بین بهشت و جهنم هم حضور داره. بنابراین اگر مقصود اینه در حضور خدا باشیم، هر کس که هر کجا که باشد در حضور خداست. اما اگر میخواییم وقتی در حضور خدا که هستیم، اون حضورمون ملائم با ما باشد، سازگار با ما باشد، احساس راحتی و خوشی داشته باشیم، احساس ناراحتی و نگرانی و غم و غصه و اندوه و زجر و عذاب و مانندو نداشته باشیم، انتخاب کنید محضر را، که همین ها محضر خداست. عالم از اول تا آخرش محضر خداست، نه جهان طبیعت. عالم ملکوت هم محضر خداست، جبروت هم محضر خداست، بهشت هم محضر خداست، جهنم هم محضر خداست. مقصود ما محضر رفتن نیست، یه بار رفتیم هفت جدیمونه بسه. مقصود اینه که وقتی به محضر که رفتیم، آنگونه در آن محضر حاضر شده باشیم که ملائم من باشد، موافق با ذاتمون باشد، موافق با کشش ها و غرایز و امیال و خواهش هامون باشد. مشتهیات، حداقل اینه که مشتهیات نفسمون در اونجا باشد، منفورات نفسمون در اونجا نباشد، این حداقله. پس همگان به سوی خدا در حال حرکتند، همه به سوی خدا میروند. صلوات الله و سلام علی الحسین. خوبه، البته آدم بگه خوبه، ولی خوبه که همین رو هم با ادب بگه، صلوات الله علی الحسین، این خلاف ادبه، به خاطر اینکه حداقل امام حسین، این حسین خالی خالی از خاندان پیامبری کم نمیشه، از معرفت ما کم میشه، از ادب ما کم میشه. بنابراین باید توأم با ادب و وقار و حرمت نسبت به خاندان پیامبر باشه. اونا سلام و صلوات ما رو نمیخوان، خیالمون راحت باشه، فکر نکنیم که حالا امروز 8 بار سلام بر امام حسین فرستادیم، امروز دیگه اونا حتما خوشن، خوشحالن. نه، وقتی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، آنها هم جان نبی هستند. اون وقتی که اینجور هست دیگه ما خودمون رو قاطی اونا کنیم خیلی مهمه. بنابراین حالا که قرار ما قاطی کنیم خودمون رو، یه بهانه پیدا کنیم بگیم ما هم یه سر دو گوشی، ما هم توی مجلس راهمون بدین، همراه با ادب باشد تا زمینه ورود فراهم باشد، در نتیجه هم توأم با حرمت باشد، هم توأم با حضور، نه غیبت. صلوات الله و سلام علیک یا سیدی و مولای یا ابا عبدالله. حالا به دنبالش خواستیم ارواحی رو که همراهش به فنای او و در درگاه او به خاک افتادن، اون رو هم بگیم، خب چه بهتر. فرزندان رو خواستیم بگیم، چه بهتر. ولی اگر نگفتیم، اینا رو هم نگفتیم، حداقل نشینه که محترمانه باشه بگیم ما این چیزا رو حالیمون میشه، فکر نکنیم بگیم خب اینم مال تو، نه اینم مال تو، این مال خودت. همه عالم رو ما داریم، با سلام و صلوات ما زنده ان، نفس میکشن، جان دارن، روش میکنن، به کمال میرسن، به مرتبه مناسب و ملائم خودشون میرسن. آخ اینم مال تو کدامه؟ بعد از این که با خاندان پیامبر خیلی خودمونی که شدیم، ادب رو کاملا باید رعایت کنیم، در میان دوستان خودمون مانعی نداره. وقتی که رفاقتمون که تام و تمام که شد، مانعی نداره که خیلی خودمونی باشیم، حسن بشیم حسن، حسین بگیم حسین، اکرم بگیم اکرم، اشرف. میگه آقا خانم ازش میندازیم ایراد نداره، ولی نسبت به خاندان پیامبر علیه السلام نه، ما خیلی که دیگه رفیق شدیم، صمیمی شدیم، دیگه نه من نه تو شد. تازه اینجا که رسید ما عبدیم اونو مولا، آخرش ما هیچیم اونو همه چیز. یعنی از این که به ما اجازه دادند که نام اونها رو بر زبان بیاوریم، کرم نشون دادند، سخاوتشون رو عیان کردند، بنابراین ما را مفتخر کردند. حالا که اینجور هست حد خودمون رو باید بدونیم. صلوات الله و سلام علیک حضور رو هم مد نظر داشته باشیم. یا سیدی و مولای، حالا ممکنیم آخه این خیلی طول میکشه که حالا بقیه کار اوقاتمون رو چجوری مصرفش میکنیم؟ پنج بار ممکنه که آب میخوریم، حالا چایی و شربت و مثلا بفرمایید دوغ و نوشابه و اینا رو همه اضافه کنیم، هفتش بار که بیشتر نمیشه که. هفتش بار گفتیم صلوات الله و سلام علیک یا سیدی و مولا یا ابا عبدالله لزه. دو ثانیه، سه ثانیه، پنج ثانیه، اینا بهترین حرفاییست که ما به زبانمون میاریم و بهترین اوقاتیست که داریم خرج میکنیم. اینو که خدمت عرض کردم چون میبینم برکه میخورند و آخر با پشت دستشون آستینشون جلو دهنشون تمیز میکنن، اصلا انگار نه انگار که اینجا وظیفه‌ای هم دارن و تکلیفی هم دارن. بعضی هم نه، اصلا انگار نه انگار که امام حسین امام حسین بوده، ولی خداست در همه عوالم هستی. اونچون میگن، میگن که چی؟ تو همین مایایی که خدمتتون عرض کرده. بله خیلی خوب، پس همه آدمیان به سوی مقصد در حال حرکت هستن، یکی بود راه نماییشون کنه، این راه طولانی است، دست انداز داره، یکی بود راه نماییشون کنه، یکی باید که دستشون رو بگیره، یکی باید که چراغ روشن کنه تا راه عیان و آشکار بشه. اون چراغی که این راه رو روشن میکنه به گونه ای که بندگان خدا میتوانند در این مسیر بدون زحمت یا با زحمت کم و اندک یا کمترین زحمت میتونن راه رو طی کنن، اون حلم است. حلم سراج الله، اولا این چراغ چراغ آدمی نیست، چراغ الهی است. در نشه اگه صاحب حلم باشد صاحب نور الهی است، نور الهی رو در درون دارد. که یستوی او بهی صاحبه، هر کس که حلم داره به وسیله این چراغ راه رو میخواد روشن کنه و روشنم میکنه، الا جوارهی، تا به جوار خدا برسن، به همسایگی خدا و در محضر خدا برسن. حالا آیا همه کس این چراغ رو دارن یا ندارن؟ ولا یکون حلیمن الا المؤید به انوار المعرفه و توحید. کار رو سخت کرد. اصلا ویژگی روایاتی که در مصباح الشریعه هست اینه که آخر حرف رو گفته، بنابراین درجات سختش رو بیان کرده. ما خیال میکردیم که از طریق تمرین، تکرار و مانند اون، تذکر، یاداوری و عهد، پیمان مانند اون میتونیم که به حلم دست پیدا کنیم، ولی میفرمایید نه، اون حلم اگر چیزی است در حوزه عقل عملی اون ممکنه با تمرین و تکرار به دست بیاد. وقتی سراج الله شد میدونیم که هرگاه چیزی بیواسطه به خدا نسبت داشته باشد، این از مرتبه غیب الهی و از مرتبه احدیت الهی برخوردار است. این اشاره رو که عرفا در مورد حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه کردن که حضرت مهدی بر خلاف دیگر خلفای مسلمون ها، حالا به نظر اونها جمعی، به نظر ما جمع دیگر، که اینها خلیفه رسول الله هستن. حضرت مهدی خلیفه رسول الله نیست، خلیفت اللهه. برای همینه که همه ظهورات اسما و صفات الهی در عصر حضرت در حد قابلیت و استعداد جهان طبیعت تحقق پیدا میکنه، به فعلیت میرسه. این مربوط به خلافت الهی است، نه خلافت رسالت. اینجا هم سراج، سراج خدا، سراج الله. وقتی سراج الله شد، نور الهی شد، این حکایت داره که مرتبه مقامش خیلی بالاست. بنابراین کسی حلیم است یا حلیم نیست مگر کسی که مؤید به انوار معرفت و توحید است. یعنی نور معرفت داشته باشد و نور توحی. نور معرفت یعنی از اون علمی برخوردار باشد که نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء، این معرفتش. اگر خدای قلبی استعداد آمادگی داشت، زمینش رو انسان فراهم کرد که نور الهی درش بتابد، معرفت دست پیدا کرده، هرگاه به لوازم معرفتش پایبند بود به توحید میرسه، البته با یک واسطه. اگر کسی به اینجا رسید میگه ها این حلیمه، پس حلیم چنین کسیست. و الحلمو یدور علا خمست اوجه، اوجو حلم بر چهار چیز میچرخد، بگیم چهار پایه داره، چهار وجه داره، چهار تفسیر داره، چهار. ان یکون عزیزن فیذله، کسی که حلیم باشد اگر عزیز بود ذلیل نمی شود. یا معناش اینه، یا معناش اینه که اگر کسی حلیم بود و عزیز بود ولی ذلیل شد، اینجا جای حلم رو آشکار کردن هست. اون معنی اولم درسته، این دومم درسته، دوم با ظاهر درسته، اول با باطنش. این دومی ابتدا خدمتتون عرض کنم که اگر کسی عزت داشت، شهرت داشت، اعتبار داشت، مقام داشت، محترم بود، به ذلت افتاد، اینه که حلم حقیقی مال اینجاست، نه اینکه حالا خوابیده از پهلوی چپ به راست غلطیده اوقات شرق نشده، اینجا که جه حلم نیست. اینکه قضاش میخواست کم نرک باشه شور شده، میخواست شور باشه کم نرک شده، اینجا جای حلم نیست. هرگاه کسی از مرتبه عزت فرو افتاد و به ذلت گرایید و در جامعه و بین اهل و ولد و وطن و همشهری و دوست و آشنا ذلیل شد، اگر کسی حلیم بود این حلم، حلم واقعی است. اون معنی که جلوتر خدمتتون عرض کردم اونم درسته، یعنی اگر کسی عزیز باشد و حلیم هیچگاه ذلیل نمی شود، اگرچه دیگران خیال کنند که ذلیل شده است، چون ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، عزت ذاتن اصالتن مال خدا و رسول و مؤمن است. دیگران هم سلطان شدن، این بلعرض از عزت برخوردار شده، چون بلعرض است از بین رفتنی است، چون بلعرض است در ذاتش هیچ تأثیر، ذاتش ذلیل است، بلعرض تاج شاهی بر سر دارد، ذلیله. اگر چاه فاضلاب رو کسی مثلا ظاهرش رو آراست عوض میشه؟ نه، به تعبیر علمای اخلاق میگن قبر مرده رو درونش چیه؟ یه لاشه، یه جسد، یه مرده، یه میته. خب اگر کسی این قبر رو آراست، سنگکاریش کرد، چه سنگ قشنگی، گلکاری کرد، چه گلهای قشنگی، چراغ گذاشت، برق وصل کرد، لامپ روشن کرد، میگه عوض میشه؟ میگه نه. آن کسی که ذلیل است، یعنی نه استناد به خدا دارد، نه استناد به رسول خدا دارد، و نه استناد به ایمان، این ذلیل است. ولو تاج شاهی بر سر داشته باشد، ولو همه عالم و اهل عالم در اختیار او باشد، و امر کند همه بنشیند، او نهی کند همه برخیزند، این ذلیل است. کجا معلوم میشه؟ وقتی این سنگایی که دورش کشیدین، چراغ‌های روشنگری و گلکاری‌ها، اینا رو فرو بریزن تو خودش عیان شود، این اعراض و عوارض از بین برود. اما بالعکس مؤمن عزیز است. وقتی عزیز که بود، ولی اینکه خوراک شغالا شده باشد، بازم از عزتش کم نمی‌شود. ولی اینکه در زندان باشد، ولی اینکه زیر دست پای دیگران لغو لورده بشه، ولی اینکه مورد بی‌حرمتی قرار بگیره، حرمتش حد شود، بازم از ایمان چیزی کم نمیشه، از عظمتش و از عزتش. چنانی که میگه کفار که کفر میورزد از عزت خدا کم میشود؟ نه، این هم وقت نون خوردنشون خدا باید بهشون نون بده، وقت نفس کشیدن او باید کمکشون کنه، و همین هر کاری میخوان انجام بدن باید از ناحیه او امداد برسد، ولی یه لحظه راهشون کنه، هیچ بودن هیچ خواهد بود، یعنی هیچ بودنشون عیان آشکار میشود. خب این یکی از موارد حلم، کسی که به معنی دوم کسی که عزیز است ذلیل شود در این حال او تلخی نکند، دوم او یکون صادقا فیتهمه، راستگود، دیگران بهش گفتن چرا حرف دروغ میزنه، هر چی گفته دروغه، متهمش کردن به دروغ گفتن، به خلاف واقع گفتن در این که راست میگفت، حلیم حلمش بود اینجا معلوم بشه. او ید او و الالحق فیستخف به، بندگان خدا رو دعوت به حق کرده، گفتم این حرفا چی میزنی، حرفای قدیم رو در آوردی، اینا مربوط به گذشته است، دوران پست مدرنیسمه، اینا رو ول کنیم، از گذشته داریم صحبت میکنین، حرفای ارتجاعی میزنین، تخفیفش کردن، مستخفش داشتن، کوچیکش دانستن، بی اعتنایی بهش کردن، اینجا جای حلمه. او ان یعذا بلا جرمن، بدون اینکه گناهی خطایی جرمی انجام داده باشه اذیتش کردن، آزارش دادن، یعنی یکی جای حلم اینجاست. او یطلب بالحق و یخالفو فی، دیگران رو بهش گفت، به دیگران گفت که راه اینه، چاه اینه، این کار انجام بدید، بیاین وظیفه دن امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه چقدر دعوتشون کرد که وظیفتون اینه بیایید از ولیتون حمایت کنید، اطاعت کنید، در حضوری چی نمیگفتن، البته بی ادب در حضور هم وجود داشت ولی اغلب در حضور چی نمیگفتن، وقتی همچی از جلسه میرفتن میگفتن که دیدی که امروز چی گفت، بعضی هم که در حضور هم بودن که اصلا انگار ذاتشون با چرت و پرت گفتن آمیخته شده بود، سوالهایی رو که برخی حالا اسلام نمیبرن، برخی در حضور امیر مؤمنان صلوات الله و سلام مطرح کردن، نگاه کنید یک قاعده داره که اصلا اینا اقتضای ذاتشون هم اینجور هست، حالا ممکنه که این اقتضا از سر کینه پدید آمده باشد ولی اینا نه، اصلا اهل بذلگویی و سخره و مانندون هستن. امام حسن صلوات الله و سلام علیه رو ملاحظه بفرمایید، امر میکرد گوش نمیکردن، یه جای حلم اینجاست. خب حالا فإذا آتيت كلا منها منهما حقه فقد أصبت، یا این تعبیر باید اینجور باشه که آتيت كلا منها یه معنا داره، كلا منها یه معنای دیگری داره، هرگاه تونستی یکی از اینها رو به دست بیاری، یعنی عزیز بودی ذلیل شدی هیچی نگفتی، خلاف رضای خدا، خلاف امر خدایی چی نگفتی، بیگناه بودی حبست کردن، زنجیرت کردن، دعوت کردن، نزاهت کردن، هیچی نگفتی، دیگران رو به راه حق دعوت کردی، مسخرت کردن، هیچی نگفتی، یکی از اینها رو که اگر کسی براش رخ داده باشد و حلم ورزیده باشد واقعا به حلم رسیده است، به این سراج الهی رسیده است، این بنابر این که منها باشد. اما اگه منها باشن منوش این رو دوتا دوتا تقسیم کنین، حد اقلی که نشان حلم دوتا هست نه یکی، پس انگار حلم بیشتر از این مرافعات شخصی رو به گومگوها و دعواهای تو خونه و بین مثلا محل کار و دوستان و همشهری و هم اینا نیست، بیشتر از این هست. کسی که عزیز باشد و از عزت فرو افتاده باشد، یا رو او رو از عزیزی فرو کشانده باشن و ذلیل خلق بشود، اینجا معلوم میشه کسی حلیم هست یا نیست. خب تمام شد دیگه، دعا میکنم و جلسه آیندم پی نمیگیرم. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی رو به همه ما عنایت بفرما، تشبه و سنخیت و همراهی و همپایی با حبیب و خاندان حبیبت علیه السلام نصیب روزی ما بفرما، دشمنی با شیطان بر ما عیان آشکار فرما، گذشتگان ذوی الحقوق و والدین ما را همنشین خاندان پیامبر قرار بده، به نبی والا صلوات فرستید. اللهم صل علی